670 AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های دیگر گذشته رو بشنوید، میتوانید به سایت دکتر هولاکوی یا هولاکوی آرکایو سری بزنید و هر زمان که مایل بودید برنامه‌ها رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با بنده هستید.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر هولاکویی، در حدود یک سال پیش بود یا یک کمی بیشتر یا کمتر، جناب عالی نظرتون این بود که اگر تعداد کشته شدگان سوریه به 6000 نفر برسه، اون وقت یه اتفاقاتی مهمتر خواهد افتاد. این تعداد در حدود 2 برابر شدن و من میخوام ببینم که چه از نظر شما چه تغییری، چه چیزی باعث شده که این وضعیت به این ترتیب ادامه پیدا بکنه و آیا وضعیت سوریه با وضعیت ایران رابطه ای داره یا نه؟ یعنی الان منتظرن که سوریه سقوط بکنه بعد ترتیب ایرانو بدن، یا اینی که اصلا اینا به هم مربوط نیست؟
عرض کنم، من
رادیو گوش میکنم.
خواهش کنم، من البته یه تصحیح کوچکی بکنم. بنده الان فکر نمی کنم یک سال قبل بوده. علتش این هست که ماجرای سوریه روی هم 14 ماهی که شروع شده و بعدم به تدریج هم تعداد کشته شدگان مطرح شد، هم عدداش بیرون آمد. بنابراین مورد اول مال بیش یک سال یا کمی بیشتر نیست، بلکه کمتره. دوم این که من عرضم ابدا این نبود، چون خاطرم هست برنامه رو هم به دلیلی شنیدم که اون موقعی که به 3000 رسید که تقریبا 4-5 ماهی گذشته بود، عرض من این بود که اگر به 6000 برسه جامعه بین‌المللی بی‌تفاوت نمیتونه باشه، و اتفاقا نزدیک به همون 6000 بود که شورای امنیت در موردش تصمیم گرفت و حتی چین و روسیه هم تا حدودی در کلیت مسئله با اونا همکاری کردن. اتفاقا عرض دیگر من که شما بهش اشاره فرمودید 12 یا 15 هزار بود، که گفتم احتمالا توان قبول این موضوع از جانب کشورها به سر میرسه و در نتیجه احتمالا اقداماتی صورت میگیره. ولی این برداشتی که از تالی فرموده بودید که من فکر کردم کار سوریه وقتی به اونجا برسه تمامه، درست نیست. این که بهش حمله میکنن، من اون رو به دلائل این که کار نه ساده هست و نه پیامده و عواقبش مشخصه نمیتونه اتفاق بیفته. برای دلائل دیگه هم بود که در برنامه های دیگه عرض کردم که به هر حال به هم ریخته شدن اوضاع سوریه در شرایط کنونی نه اونقدر اروپایی ها رو خوشحال میکنه، نه امریکا رو، و نه حتی اسرائیل رو که سالهای سال با سوریه مرز مشترک داشته و حتی یک گلوله یا یک راکت به سمت اسرائیل از اونجا شلیک نشده. بنابراین منطقه امنی که بوده نه لبنان بوده و نه مناطق دیگه، ولی به هر حال از اونجا که یا مربوط است به اسرائیل، این مرز آرامترین بوده. به همین جهت است که مقدار موضوع زیر سواله. به علاوه ارتش و به ویژه نیروی هوایی سوریه تا زمانی که کاملا کوبیده نشه و اونم احتیاج به یک حمله شدید داره، احتمالا میتونه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره. و ضمناً ماجرا فقط در چارچوب داخلی موضوع هست و اینکه چه گروه‌های درگیر هستن، آیا همکنون حتی دشمن شاید بدتر و برتر امریکا که القاعده هست نقشی در این زمینه دارن مطرحه. نمیخوام بگم مطمئنم برش، برای اینکه خیلی از اوقات این دولت‌ها با این نوع در حقیقت اتهامات کوشش میکنن دست‌ها رو برای اینکه به سمت آدمایی که محتاجن دراز بشه کوتاه کنن و بهانه‌ای بدن که کشورها بگن نمیدونیم با کی طرفیم و واقعا هم نمیدونن، چون اشکالی که الان در بسیار از این کشورها از تونس گرفته و مصر گرفته و لیبی گرفته و سوریه، حداقل این چارتایی که ستاش به هم ریخت و چارو میشم به نظر من به هم خواهد ریخت، اشکال کار در این است که معلوم نیست گروه‌های دیگری که سر کار میان، اول برای خود مردم، دوم برای مملکتشون و سوم برای کشورهای خارجی مفید باشن. چون برخی از وقت همچین تصور و توهمی داریم که برای مردمشون خوبن برای خارجی ها بدن. نه، همیشه این گونه نیست. بسیاری از اوقات کشورها بهره بیشتری از هم میبرن وقتی در صلاح در صلح و آرامش با هم و در داخل زندگی میکنن. این که با مردمشون چون مسئله دارن پس به نوعی میتونن در خدمت کشورهای دیگه باشن، اونم مشخص نیست، برای اینکه اینا در بلند مدت هزینه هاش نامشخصه. درست ماجرای عراق رو نگاه کنید که از نظر کشته شدگان و زخمی شدگان امریکایی و 1 تریلیون یا 2 تریلیون هزینه‌ای که شده و حداقلن 200 تا 400 500 هزار عراقی که در این ماجرا کشته شده و 4 میلیونی که بی خانمان شدن، هیچ فایده‌ای برای هیچ کس نداشته، نه امریکا ازش بهره گرفته نه جای دیگه. حداقل برای 10-20 سالی که من شما میتونیم نگاه کنیم و خشم و کینه و دشمنی و بعدن افراطگرایی مذهبی و بعد مذهب رو به حریم سیاسی و نظامی کشوندن، به هر حال نتیجه حمله امریکا به عراق بوده. به همین جهت است که مواردی از این قبیل نشون میده که به صرف اینکه شما یک حکومت دشمنی رو بردارید معناش نیست که حکومت دوستی رو سر جاش میذارید. اگر یه حکومتی که ملی نیست رو برمیدارید، چه حکومت ملیگرا رو سر جاش میذارید، معلوم نیست که برای خارجی ها خوب باشه. بعدم اینا اونقدرها توان ندارن. یه مشکلی که در این زمینه وجود داره، گرچه صحبت شما این به این گونه مرتبط نبود، ولی عملا نقش خارج هست، ولی خب مردم داخل کار خودشون رو میکنن و سوریه ها به نظر من به اینجا رسیدن که اگر دست از این مبارزه بردارن و این تظاهرات و اختشاشات و اعتراضات رو کم کنن، با توجه به سابقه و تاریخ و تجربه و واقعیت‌هایی که دوربر خودشون می‌بینن، حکومت اسد همه اونا رو نابود خواهد کرد. الان هم اگر این مقدار تعداد کشته شدگان شاید کمی، نه خیلی کم شده، به خاطر اینکه اونا دست به در حقیقت بازرسی خانه‌ها و دستگیر کردن بسیاری از مردم پرداختند و تکلیفشون هم نامشخصه، بنابراین همچنان با همون قدرت قبلی در مسیر سرکوب داره پیش میره. اینکه تا چه زمانی این قدرت کار میکنه در داخل اگر بود برمیگشت به توازن قوا، اینکه در خارج انعکاسش چیه و چه به هر حال نقشی خارجی ها داشته باشن، خب مواردی مثل مصر و تونس حداقل در ظاهر و آشکار کمه، ولی در لیبی کاملا دخالت ناتو هست که کار رو یکسره میکنه. آیا سوریه به اونجا میرسه؟ به نظر من احتمالش هست، نه اینکه کم باشه، احتمالش زیاده، ولی احتمال اینکه خود مردم هم به یه نتیجه‌ای در این زمینه برسند و حکومت رو به نوعی دگرگون کنن هست. در نتیجه بعید به نظر میرسه، شاید کمتر از 10% که حکومت اسد 2 سال یا 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه وجود داشته باشه، ولی اینکه چگونه تغییر پیدا میکنه اون برمیگرده به یه مقدار آگاهی که من و شما باید داشته باشیم و چون من ندارم در این باره نظری ندارم. اما اینکه بگیم بعد از سوریه نوبت ایرانه، اون یه فرضی است که مثل اینکه اینا یه برنامه‌ای دارن و ضمناً در این برنامه‌شون هم موفقن. من همیشه عرض کردم این همه اعتبار و قدرت رو به کشورهای خارجی نباید داد. دو تا دلیلی هم که میشه براش ارائه کرد، یکیش اینه که خودشون مسائل خودشون نمیتونن حل کنن. اگر آقای اوباما بتونه حتی نرخ بیکاری رو به 7.5 برسونه، یعنی فقط 6.7% یا 1% فقط نرخ بیکاری رو از آنچه که همکنون هست بیاره پایین، انتخاباتش حتمی و قطعی. اون نمیتونه. بنابراین حتی وقتی که در کشور خودشون نمیتونن کاری که ضروری و لازم و مفید و درست و حمایت رو دارند و همه رو دارند انجام بدن، حالا من و شما معتقد هستیم که برن یه جای دیگر کار دلشون خواست میکنن، اینا درست نیست. دوم نگاه کنید به اشتباهاتی کردن. آیا جنگ ویتنام یه اشتباه بزرگی نبود؟ آیا جنگ عراق یه اشتباه بزرگی نبود؟ حتی جنگ افغانستان نبود؟ پس اینا به هر حال کاری که میکنن معناش این نیست که عاقلانه است. این از این جهت عرض نمیکنم که من بگید نه جنگ برای اونا خوب بود، نه، برای از نظر منافع اقتصادی و نظامی و سیاسی و حتی امنیتی امریکا همین هیچ کدومش خوب نبود. نه ویتنام درست بود، نه عراق و نه افغانستان. پس بنابراین این تصور و توهم که وقتی اینا تصمیم گرفتند و عمل میکنند به نفعشون، نه، ممکنه به نفع پاره ای از گروه های زینف در امریکا یا هر جای دیگه بوده، ولی در مجموع این مردم امریکا هستن که آسیب دیدن، هم از نظر منافع اقتصادی و زمینهای دیگه و هم از نظر مسئله امنیت که مرز کردم. پس وقتی به اونا اینقدر اعتبار ندیم، ماجرا این که بعد از سوریه نوبت ایرانه منتفیست. اما این که مسیر دگرگونی و تغییر در ایران با زمان در بدتر و خرابتر میشه مسئله اصلیست. یعنی اگر یه چیزی در خراب میشه، حالا یه چیز دیگه هم در یه جای دیگه به هم میریزه، میتونه تأثیر کمی رو هم داشته باشه، ولی عامل اصلی و اساسی اون چیزیست که بارها عرض کردم که بحران و حتی بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی موضوع اصلی و اساسی گرفتاری برای حکومت ایران و دولت ایرانه. و اگر اون رو نتونه حل کنه که به نظر غیر ممکن میرسه، حالا اگر غیر ممکن هم نخواهم بگیم خیلی خیلی مشکله، من که دلیلی برای به هم ریختن این اوضاع به طریق درستش در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران نمیبینم، وقتی ماجرای فشار بین المللی و موضوع در حقیقت به یک اعتبار اولتیماتوم ها و تهدید های غرب و اروپا و اسرائیل رو شما در خصوص ایران به خاطر موضوع انرژی نه هسته ای بلکه انرژی اتمی میبینید، خب اون موقع است که متوجه میشید ما در شرایط بسیار حساس و خطرناکی هستیم. ولی البته حرفتون از این جهت درست است که حوادث و اتفاقات سوریه چون هم یه مقدار الگو و مدلی برای حکومت ایران میشه، هم یکی از دست های بسیار قوی ایران در خاورمیانه و در لبنان و در ارتباط با فلسطین و اسرائیل و هم از جانب دیگه آشکارا کنار روسیه و چین از حکومت اسد حمایت میکنند و دفاع میکنند به شکلها و گونه های مختلف، بنابراین تردید وجود نداره که سقوط یک به هر حال همکار و یه نوع همپیمان در زمینه های مختلف میتونه مسئله آفرین باشه. به هر حال چیزیست که باید منتظر بود و دید. من به پیام ها رستم، اجازه بدید که بعد از پیام ها با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشیم.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارش ناخون گرفتم. آخ. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوثری جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوثری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوثری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360
Close up. نگاه نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
KIRN.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
من آقای دکتر
بفرمایید. دوران بله
آقای دکتر درود به شما.
درود به شما. بفرمایید.
سوال من این که میگم آیا در خوابیدن در شب در روشنایی ممکن است زیانهایی برای چشم و مغز و روان انسان داشته باشد یا نه؟ اگر ممکن است خلاصه ای بفرمایید من از رادیو گوش میدم.
خواهش میکنم. چشم عرض کنم به نظر نمیرسه که اینکه چراغ روشن باشه اشکالی خاص رو به وجود بیاره، اما حرف این است که دلیل ما برای بیداری در روز به خاطر نوری است که حتی با چشم بسته وارد چشم میشه، گزارش میشه و مغز رو در حقیقت بیدار میکنه. بنابراین دو سه نتیجه ازش میگیرن. یکی این که ما باید شب بخوابیم، البته این دلایل دیگه ای داره که مفیده. دوم این که باید نور نباشه یا اینقدر کم باشه که تأثیری نگذاره، به همجاست که مثلا باز گذاشتن یا پنجره ها یا دری که به دلیل روز شدن و یا طلوع خورشید آفتاب رو میاندازه مفید نیست، چون سبب میشه که ما بی موقع بیدار بشیم. نتیجتا توصیه میکنن یک شب بخوابیم نه روز، و دوم اگر هرچه نور نباشه بهتره، ولی اگر به دلیل به هر حال رفت آمدی که ممکنه برای موضوعهای مختلف از جمله رفتن به دستشوی اینا داشته باشیم و تاریکی ممکنه خطراتی داشته باشه، پیشنهاد اون چراغ خوابهای بسیار بسیار کم نور رو میکنن که حداقل با چیزی برخورد نکنیم و مسئله و مشکلی نداشته باشیم. بنابراین تنکتویی که نکته ایست که به نظر من میرسه، و اگر مجبور هستیم به هر دلیلی چراغ ها رو روشن نگه داریم، معمولا به خاطر احساس نگرانی است که داریم که در تاریکی اتفاق میفته یا به خاطر عادتی است که در این زمینه کردیم. اگر مطلب دیگه است خوشحال میشم که بشنوم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دکتر، من سوالم در مورد خودمه. من تقریبا نزدیک دو سال موف کردم از ایران به امریکا. بعد اینجا نه فامیلی دارم، فقط هم تو دوست دارم که تازه پیدا کردم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
اینجا تو مدیکال فیلد دارم شروع میکنم، یه لایسنس گرفتم، بعد دارم دستیار پرستاری خوندم، بعد الان سعی میکنم شروع کنم برم تو مدرسه پرستاری اینا. ولی مشکل بزرگم اینه که تنهایی یعنی انقدر اذیتم میکنه که بیشتر موقع همش باید به خودم کلنجار برم که بتونم دوباره یه روز جدید رو شروع کنم. از اینکه هیچ کی رو ندارم خیلی بدم میاد. کلن پشت کار ارادم خیلی خوبه، خیلی تلاش میکنم برای کارم، ولی آخر روز یا اول روز همیشه سختمه که وقتی فکر میکنم که هیچ کی رو ندارم، احساس میکنم بین زمین و آسمون یه جای تاریک آویزونم، به هیچ جا هیچ کسیش تعلقی ندارم و این خیلی سخته.
خب آخه شما ندارید؟ نه شما صبر کنید عزیز. آخه شما یه مثل این است من برگرم میگم در لس آنجلس هیچ کس نیست. خب در لس آنجلس یا هر شهری که شما هستید خیلی ها هستن، مگر اینکه شما یه برداشتی داشته باشید که تنها انسانهایی که انسانند و به درد میخورن مثلا فامیل محترم من، هیچ کس دیگه نه آدمه نه ارزش داره. علت که با این تندی خدمتتون عرض بکنم برای اینکه متاسفانه نکاح شما رو خیلی یاد دارن. انگار تنها
صبر کنید.
انگار تنها مرد خوب دنیا پدر من یا فامیل عموی منه یا برادر منه و تنها زن خوب دنیا مادر من یا خاله یا عمه منه. در حالی که اگر به این خانواده ها که همچین بچه هایی رو بار میارن نگاه کنید، معمولا اتفاق نوع خوب پدر و مادرم نیستن. به علاوه شما اگر اینجوری فکر نمی کنید، چرا به جایی که تشریف آوردید، شمایی که احتمالا درس خوندید یا کمی یا کاملا زبان رو میدونید، حتی من با جامعه ایرانی کاری ندارم، دوستانی وسط امریکایی باید پیدا کنید که وقت و برنامه های مختلفی رو یا برنامه های متفاوتی رو با اونا بذارید و زمانتون رو با اونا صرف کنید. و اگر به دنبال یه رابطه هستید خب اون رو تعقیب کنید، اگرم ندارید خب میتونید پیدا کنید. ولی من میخوام به شما بگم حرفی که شما میزنید، بعدا منتظر صحبتتون هستم، حرفی که شما میزنید دارید بهم میگید من تنها هستم. تنهایی در تحلیل نهایی یعنی بی کسی، یعنی هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست. و این مفهوم مسئله برداشت و دریافت شماست. در حالی که جدایی یعنی بی او بودن، او نیست، حالا خب او پیدا میشه یا اوهای دیگه پیدا میشن، ولی تنهایی یعنی بی کسی است. حالا سال اول من اینه که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه اول خانوادم، بعد فقط یه خواهر کوچیک‌تر.
چقدر کوچیک‌تر از شماست؟
6 سال.
حالا شما میدونید مادریتون رو کردید و همونجا سر موضوع بچه و اینا مسئله دار. سال دوم من این است که شما در ایران چقدر در ارتباط با مردمی غیر از خانواده و فامیل بودید؟
راستش آقای دکتر، از وقتی آدمیت همیشه خیلی خوب بودم توی این موضوع، همیشه هم خیلی دوستای زیاد و خوبی داشتم، ولی متاسفانه 6-7 سالی که تا الان، از 6-7 سال قبل تا الان، همش یه جورای اتفاقای خیلی بد تو زندگی افتاده. آدمای بعدی رو حالا یا انتخاب کردم یا وارد زندگی می‌شدن، دلشش پای بد که یه جورایی دیگه انقدر هرت شدم خودم رو آیسولیت میکنم دیگه، اصلا جرئت ندارم. غریبه ها رو که میبینم وحشت دارم، اصلا حاضر نیستم یه اشتباه دیگه بکنم.
خب نه صبر کنی، نه شلوغش نکن. اول اینکه شما دوستان خوبی داشتید، بر سر دوستاتون چه اومد؟ من بحثم راجع به دوستاست.
همه دوستام از کم کم تقریبا از شاید از 10 نفر تقریبا، شاید نه حتما، 9 نفرشون از ایران یا ازدواج کردن یا به خاطر تحصیل اومدن بیرون که آخریش هم من بودم. بعد
پس دوستا تموم شدن. شما بعدن درگیر روابط بد برای چی شد؟ یعنی چرا روابط بد شد؟ بعد تصمیم گرفتید که همه آدما بدن. ببینید باز رسیدید به همون فرض من که همه بدن. یعنی دقیقاً حرفی که شما میزنید نشانه این نیست که شما تنهایید، نشان دهنده این است که شما میخواهید و مجبورید و باید تنها باشید به خاطر باورها و اعتقاداتی که دارید، به خاطر حس و احساسی که دارید، به خاطر احتیاج و انتظاری که دارید و این گرفتاری است. حالا اون اتفاقاتی که افتاد چی بوده که شما رو به این نتیجه رسونده که هیچ کس خوب نیست؟
خب یه ازدواج بد داشتم، یعنی این 2 سالی که اومدم اینجا هیچی، قبلا یه ازدواج بد داشتم.
در چه سنی ازدواج؟
21 سالم بود اومدم اینجا، بعد حدود 5-6 سال با هم زندگی کردیم ولی نشد و من برگشتم به ایران که به قصد اینکه دیگه سخت برنگردم امریکا.
حالا سوال اول، وقتی شما 23 سالتون ازدواج کردید اون آقا چند سالش بود؟
از من 18 سال بزرگتر. یه ازدواج کاملا سنتی بود.
شما بعد حالا که با ازدواج سنتی میدونی من نشون چی میدونی؟ نشون دهنده من آدم وابسته و معتادم به خانواده.
دقیقا وابسته.
خب پس بنابراین یه آدم وابسته معلومه که از بقیه جداست، چون مفهوم وابستگی این است که فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. شما زمینه شو داشتی، بعد اومدی توی ازدواج 4-5 سال، بچه دار که نشدی؟
نه، چون ازدواج بعدی بود هیچ وقت نخواستم.
بسیار این انتخابتون درست بوده. بعد جدا شدید، یه 2 سالی تو ایران بودید بعد اومدید اینجا.
بعد اومدم اینجا. ولی از بعد از اون تو ایرانم هر رابطه شد بعد تموم شد بعد شد و اصلا دیگه اصلا جرئت ندارم تو هیچ ریلیشنشیپی.
خب شما فکر نمی‌کنید؟ نه صبر کن، شما فکر نمی‌کنید انتخابای غلط و بدی می‌کردید؟ وقتی من رفتم حالا خب
الان از دوباره انتخاب بد کردن می‌ترسم، حتی وقتی می‌خوام یه جاب بگیرم از اینکه از هر انتخابی از هر چینجی انقدر وحشت دارم که نمیتونم.
نه مسائل با هم مخلوط نکنید، انتخاب و چینج با هم فرق میکنه. اولا شما وقتی که من تو زندگیم انتخاب بدی کردم، وقتی که به این نتیجه میرسم که انتخابای قبلی بد بود، یک موضوع در مقابل من است که من برم آگاهی و دانایی خودم رو بیشتر کنم که انتخاب بد نکنم. رای دیگه نیست. من اگر متوجه شدم که دستم یا پام شکسته که نمیتونم بازی فوتبال یا بسکتبال یا والیبال رو تبدیل به یه چیز دیگه کنم. و اگر با همون دست و پای شکسته وارد زمین بسکتبال و والیبال بشم، خب معلومه سخت میتونم آسیب بخورم و اصلا جایی برای بازی کردن من نیست. اگر من کسی هستم که در گذشته اونگونه که شما میگید انتخابات بد و غلطی کردم، برای اینکه انتخابات بد و غلط نکنم باید برم خودم رو بشناسم و خودم رو درست کنم، نه اینکه فرض رو بر این بگیرم که 7 میلیارد مردم دنیا همه بدن. یعنی اون نتیجه گیری اصلا بی‌رحمانه و غیر عادلانه و منصفانه است که من یه همچین حکمی بدم که آدما به عنوان دوست یا آدما به عنوان شریک زندگی بدن. چرا؟ برای که من اشتباه می کردم در انتخابم و به خاطر اشتباهی کردم. شما اولیشو نگاه کنید، اولا دختر 21 ساله قرار نبود ازدواج کنه، این شماره یک. دوم با یه آدمی که 18 سال ازش بزرگتره، وقتی 21 سالشه تو دنیای امروز جایی نداره، گذشته ها رو میشه فهمید ولی امروز جایی نداره. بعدم رفتید تو این ازدواج غلط، وقتی اومدید بیرون شما باید میرفتید خودتون رو درست میکردید. شما تصمیم درستی گرفتید، حامله نشدید، تو اون ازدواج غلط تصمیم شاید درستی گرفتید، جداش. بسیار خوب، اگه این دوتا این گونه هست، بعدش قرار بوده که من خودم رو آنگونه درست بکنم که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنم. اگه قرار باشه بخوام اشتباهات گذشته رو تکرار بکنم که فاجعه است عزیز. یعنی اینجا موضوعی نیست که شما یک بخواید به این نتیجه برسید که آدمای خوب بیرون وجود ندارن، یا خودتون رو جدا و تنها نگه دارید و حفظ کنید، و یا مشکل رو بنازید گردن دیگران که احتمالاً بدند و به این دلیل من نمیخوام اشتباه بکنم. شما قرار خودتون درست بکنید. اگر انسان یه موجودی است که توان درک و تشخیص و انتخاب درست رو حداقل در همون زمان داره که به نظر من داره، و نه کسی که میره سراغ ازدواج سنتی، چون در ازدواج سنتی ما میخواییم خرید و فروش بکنیم، زن رو بفروشیم، مرد رو بفروشیم، کدک رو بزنیم، چون معامله هست برنده باشیم، نتیجتا خوبی همونو چند برابر میکنیم و اونایی که نداریم رو میگیم، بدی همونو پنهان میکنیم، بعد گندش در میاد. ازدواج سنتی اشکالش اینه، چون در اونجا مسئله اصلی و اساسی خرید و فروش زنه، ماجرا انتخاب همسر نیست که بخوایم با هم پیش بریم و خودمونو دوتا باله یه پرندهی ببینیم که هر دوتا بال باید قوی باشه و الا پرنده پرواز نمیکنه یا با اشکال همراهی. در ازدواج سنتی نه، حرف این است که من پرنده هم تا میشی گل، تویی که زنی به عنوان گل میمونی، بعدم در گل خونه توی گل گیری، منم میرم این ور اون ور، بعدم اگه لازم شد سراغ گلهای دیگه هم میرم، بعدم آزادی مال منه، انتخاب مال منه، تو هم اینجا نشستی منتظر من. ببینید به همین جاست که در فرهنگ ما این همه ماجرای گل و بلبل مطرح بوده، بی خود نبوده که بزرگان ما یه دفعه فکر کردن که زن گله و خودشون هم بلبل و بعدم گیر افتادن. ولی این اساسش برمیگرده به یه نگاه بسیار بسیار ویرانگر و خطرناک، در حالی که اگر به صورت دوبال یه پروان به پرنده بهش نگاه کنن ماجرا فرق می‌کنه. شما عزیز اونجا موضوع داشتید و به همین جاست که شما قراره به جای این که اصلا من پیشنهاد می‌کنم دنبال رابطه نرید، ولی یه مقدار آگاهی و شناسایی بیشتری از خودتون و انسان و جنس مخالف پیدا کنید و بعدم روابط رو در حد محدود و سطحی با بیشتر آدم‌ها میشه داشت. همونطور که شما وقتی به یه مهمونی میرید با مثلا خانمی که پلتون نشسته حرف میزنید، صحبت میکنید، ای بسا با هم میرید و خواستید نوشیدنی میگیرید، اگر علاقه داشتید حتی اون خانم خواست برقص دلتون خواست مثلا فرض کنید اینجا که هستید باش میرقصید، چرا شما این آدمو که اولین باره میبینید هیچ هم دلیل نره بهش اعتماد و اطمینان بکنید، برای که کاری نمیخواید با هم بکنید که اعتماد اطمینان. اگر ایشون به شما گفت که شب بیا منزل من، یا اگر برگشت به شما گفت $100,000 من بده، شما مسئله اعتماد و اطمینان مطرح میشه، ولی برای که توی مهمونی من با کسی حرف بزنم که اعتماد و اطمینان نمیخوام. پس بنابراین شما باید درها رو به دو دلیل باز کنید، یکی اینکه روابط معمولی عادی رو داشته باشید، دوم تر این روابط عادی و معمولی آدمای خوب رو یا مناسب رو پیدا میکنید. وقتی آدمای خوب و مناسب رو پیدا کردید، خب آنچه که باید اتفاق بیفته اتفاق میفته، ولی خود شما باید بدونید اشکالاتون چیه. بعدم حالا اگر یه کسی دیگه راجع به شما حرف میزن، من یه صحبت دیگه به اون آدم میکردم که این دختر خانومی که شما راجعش دارید صحبت میکنید معلومه مسائل و مشکلاتی داره و معلومه که آسیبای خورده و معلومه که الان زخمی است و به همین جاست که این زخم ها باید خوب بشه، نه واسه که شما، واسه خودش. پس بنابراین از این دختر خانم که الان در اینجا میشه شما باید بخوای که بره مسائل و مشکلاتشو حل کنه، اون دست و پای شکستش رو درست کنه، حالا میخواد بیاد بازی کنه، میتونه درگیر بازی با شما باشه. بنابراین شما از یه طرف بدونید این نظر و قضاوتی که دارید نه واقع بینانه است، نه اخلاقی است، ضد عدالت و انصافه، برای که شما دارید مردم رو قضاوت میکنید به گونه‌ای که بدن که نیستن. بعدم آدما قراره برای شما مناسب باشن. این آدم مناسب مثل همونطور که الان که 30 سالتونه، یه پسری که حدود یا یه مردی که حدود این سنه به درد شما میخوره، نه 18 ساله به درد شما میخوره، نه 88 ساله. بنابراین این تناسب رو در اونجا وقتی میپذیرید، در بقیه موارد هم این تناسب باید وجود داشته باشه. ولی اینکه شما در رو به روی خودتون بستید تو خودتون رو جدا و تنها کردید کار درستی نیست. بعدم نشون دهنده ویژگی روانی شماست، برای که ببینید فاصله شما که 6 سال با خواهرتون خیلی معنی داره، مخصوصا وقتی که به دلیل خودتون و یا شرایط خانه طوری بوده که شما مادریتون رو کردید. یکی از موضوعا این است که معمولا در مورد ازدواج مسئله پیدا می‌کنید، یا به تأخیر می‌اندازید یا با آدمای نامناسب ازدواج می‌کنید. دوم سر داشتن و نداشتن بچه، اون تجربه قبلی نقش معمولا منفی داره، که بیشتر اوقات اینه که من بچه دار نشم، و کمتر موقع این است که 10 تا بچه میارم که حالا بتونم اون همه چیزایی که کم بودایی که خودم حس کردم رو یه جوری جبران کنم. ولی این جنبه جبرانی تند و افراطی هم میتونه باشه. بنابراین معمولا کسی مانند شما که سابقه و تجربه مادری رو در خصوص خواهر برادر کوچکترش داشته، بیشترشون اونقدرها با بچه راحت نیستن، یا بچه نمیخوان، یا یه دونه فقط میخوان، یا درست میرن از اون ور که 6 تا 8 تا میخوان. حالا تو دنیا امروز گذشته که مثلا 12 تا، حالا روز 4 تا و 6 تا میمونن، برای یه ذره جنبه جبران ده. حالا کدوم شما هستید نمیدونم. حالا اگه دلتون خواهد حرف بزنید، من باید ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، بذارید من پیام ها رو بشنویم، یه ذره بیشتر میتونیم راجع به شما با هم صحبت
کنیم.
روی خط باشید لطفا. تمنون کنم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع میکنیم.
سه شنبه 12 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
شهرزاد تراول تقدیم میکند تور 9 شبه باکوی آذربایجان، شامل بلیط هواپیما، 3 وعده غذا در روز و دیدار از اماکن دیدنی آذربایجان. حرکت 5 آگوست. 1-800-742-4792 یا 1-800-شهرزاد.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دو شب خاطر انگیز با صدای دلنشین ستار، 13 و 14 جولای در دریا رستوران ساوت کوست. تلفن رزرو جا 714-557-6600.
آیا از طرف IRS یا State Board of Equalization آدیت شده اید؟ تنها به این دفاتر مراجعه نکنید. اجازه دهید بیژن کهنزاد Enrolled Agent نماینده شما باشد. بیژن کهنزاد متخصص در امور مالیاتی و آدیت با بیش از 26 سال تجربه. تلفن 24 ساعته 310-820-1080 310-820-1080 310-820-1080. عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان. Optima Net Tax Services.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا با توجه به صحبتای کردیم، چه موضوعی یا مسئله‌ای یا سوالی به ذهنتون اومد عزیز؟
الان بزرگترین مشکلم اینه که انقدر این چند سال همه چی سخت و مشکلات زیاد بوده که احساس میکنم یه ذره سقیل از اون رد شده و من بعدش بدون اینکه بخوام برم بیمارستان الان لازمه دوباره پاشم مثل یه رد سالم همه کارهای زندگیمو بکنم و این خیلی سختم، حتی کارهای روزمره، مخصوصا اینکه اینجا هیچ کی نیست، من هم دنبال همه کارا و بودم. خب مشکلات اکانومی خیلی زیاده و اصلا هیچ تمرکزی ندارم، نه وقتی بخوام درس بخونم احساس میکنم مغزم یا بعضی وقتا یه صفحه استیتیده که هیچی توش نیست یا انقدر توش پر از فکر و حرفه اصلا هیچ تمرکز رو هیچ چیزی نمیتونم داشته باشم.
خب آخه ببینید عزیز، شما نتیجه گیریتون میتونه درست باشه ولی نقشی که خودتون برای ایجاد اون یا همکنون برای تغییرش دارید رو نمیشناسید و باش کار نمی کنید. ببینید اگر قرار باشه من و شما در دنیا با جهان و واقعیت به درستی برخورد نکنیم، با گذشت زمان تو همه زمین‌ها حالمون و شرایطمون بدتر میشه. برای اینکه ما در یه جهان اینقدر مرتب و منظمی قرار داریم که وقتی که شما با سرعت 60 مایل یا کیلومتر رانندگی میکنید و این متوسط صحبتتونه 60 کیلومتر یا مایل جلو میرید، نه 40 مایل، نه 59 مایل، نه 61 مایل. ما در دنیایی هستیم که ساعتی که به دست من و شماست دقیقا ثانیه‌هاش کار میکنه. هیچ وقت نشده که برای یه مدتی بگن در دنیا فلان یه دقیقه میخوام یه نفسی بکشیم و تأخیر داشته باشیم. علتی که اینو میگم اینه که در جهان فیزیکی و مادی و یا طبیعت همه چیز با یک دقت، با یک وسواسی که ابداً از قاعده و قانون خودش تجاوز نمی‌کنه داره کار می‌کنه. در نتیجه اگر من و شما بخوایم در یه همچین جهانی با مسئله و مشکل روبرو نشیم، چون اگر واقعیت رو نادیده بگیریم نه تنها موجب درد و رنج ما، موجب مرگ ما میتونه بشه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی به نظر من برای شما درک واقعیته و شما از اون دور افتادید. جالب اینه که به یه رشته‌ای رفتید که چون با مسئله بیماری و مرگ همراهه و تو این زمینه اصولاً یه مقدار قسمت‌های ناشناخته هست، اون خیلی چراغی روشن نکرده برای بقیه زندگیتون یا به اندازه کافی. ممکنه در برخی از زمین‌ها کرده ولی در بعضی از موارد نه. من از فهوای حرفای شما و حتی استدلال آخرتون این نتیجه رو میگیرم که یک، شما اولا در یه خانواده‌ای بزرگ شدید که خیلی واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد نمی کردن، از رابطه پدر مادرتون با هم یا شماها با هم گرفته. دوم، محیط بزرگ شدن و آموزشی شما محیط مناسبی نبوده و در نتیجه شما رو با یه مقدار تخیلات و تصورات زندگی آشنا کرده ولی نه با واقعیات. اینا همه آمده دست به دست هم داده و شما در یک انتخابی که شاید به دنبال این بودید که از اون خونه بیاید بیرون یا به دنبال این بودید که از ایران بیاید بیرون، اونجا که من احساس کردم با یه آدمی وقتی 21 سالتون بوده و اون از شما 17 سال فاصله سنی داشته یا 18 سال فاصله سنی داشته ازدواج کردید بدونی که به نظر من شناختی داشته باشه، چون گفتی سنتی بوده. پس بنابراین شما بزرگترین و مهمترین تصمیم زندگی که میتونه شما رو بسازه یا ویران کنه رو همین جوری گرفتید بدونی که اصول رو رعایت کنید. خب اینا چی به من میگه تا میرسم به بعدش؟ نشون میده که عزیز خیلی واقع بینانه و مسئولانه شما با موضوع برخورد نکردید. این طرف قضیه. دوم، عملی رفتید توی ازدواج که بر اساس حرفایی که میزنید با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو بودید و بالاخره بعد از یه مدتی از اون ازدواج بیرون آمده که اون خودش برای یه آدمی مثل شما بسیار سخت است و هزینه های سنگینی داره و شما رو با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو میکنه. بعد از اونجا اومدید بیرون در یه جامعه‌ای مانند ایران به عنوان کسی که ازدواج کرده و جدا شده در معرض نگاه های متفاوت و بعدم انتظارات مختلفی و بعد در یه چنین شرایطی برای اثبات بودن خودتون و مهم بودن خودتون و خواستنی بودن و دوست داشتنی بودن خودتون ناچار به دلیل اینکه اون توانایی ها نبوده اشتباهات بعدی هم تو روابط کوتاه مدتتون که ظاهرا ممکنه خوب هم به نظر می آمده یا با وعده و ایده همراه بوده شدید و تو همه اونا هم آسیب دیدید. بنابراین روی این زخم شما زخم های دیگه هم اضافه شده به جای اینکه مرهمی روش گذاشته بشه و بعد به این نتیجه رسیدید که اون شرایط و موقعیت خیلی برای شما مناسب نیست، در حالی که دلیلی و ضرورتی شاید نداشته. از ایران اومدید بیرون، دو سالیست اومدید بیرون، برای اینکه از درد و رنج اون شرایط و محیط و روابط و انتظارات و اینها بگریزید و تا حدودی شاید بتونید به احتیاج‌ها و نیازهای خودتون برسید. اما خصلت روانی شما و ویژگی گرفتاری شما، شما رو برده اینجا و حالا به دلیل ویژگی‌های روانی و خاطرات و سابقه و تجربه‌ای که به حساب خودتون اندوختید که اصلاً به درد نمی‌خوره و به جایی که مفید باشه مضر اومده وارد زندگیتون شده و شما رو آنگونه که گفتید تنها و جدا از دیگران قرار داده، اون وقت هم برای کسی که اصولاً با وابستگی بزرگ شده، یعنی همیشه یه جوری یه صدایی، حتی اگر صدای مخالف و متفاوت باشه، اگر صدای انتقاد کننده و سرزنش کننده بوده، دلش می‌خواسته دور برش باشه و بنابراین همه اونا خالی شده. حالا مشکل شما یک، اگر بخواید ارتباطات دوستانه داشته باشی، خب آدمای کمی هستن که مانند شما یک باشن، دوم آزاد باشن و حاضر باشن با شما دوست بشن. بعد میره سراغ انتخاب یه دوست پسر. خارجیش یه مقدار مسائل و مشکلات و گرفتاری با شما داره و احتمالاً آینده‌ای نداره. ایرانیش هم مسائل دیگری رو داره که برمیگرده به این که یک، شما در یه جایی باشید که تعداد ایرانی ها زیاد باشه، بعد خودتون رو در ارتباط با اونا قرار بدید، یعنی برید به محیط هایی که اون افراد هستن، بعدم توانایی تشخیص از یه طرف و جرأت رو از جانب دیگه داشته باشید که فرصت هایی به اون آدم ها و خودتون بدید که با هم آشنا بشید و در نتیجه از اون طریق بتونید فرد مناسبی رو پیدا کنید. خب همه اینا به مقدار زیادی یه مقدار مهارت‌ها و توانایی‌هایی می‌خواد که در شما نیست. یعنی این گونه که شما دارید برای من خودتون توصیف می‌کنید، نه تنها به خاطر اینکه شاید در وقت 21 سالگیتون هم شاید توانایی دختر 15 16 ساله رو بیشتر نداشتید از نظر احساسی عاطفی و روانی و ارتباطی، به دلیل آسیبایی که خوردید ای بسا پیش که نیومدید، هیچ عقب هم رفتید و بعدم نوعش نوع بدبین و منفی و نگران بوده و حالا با احساس این بدبین بودن و منفی بودن و ناامید بودن و نگران بودن، باید در تاریکی بیشتر دست به انتخاب‌های مهمتر و خطرناکتری بزنید، چون شما دیگه نمیتونید در انتخاب بعدیتون اشتباه کنید، چون به اندازه کافی اشتباه کردید اینجا دیگه شما رو میندازه. اینا رو داشته باشید. اما حرفایی که شما من میزنید نشون دهنده این است که نه تنها زمینه‌ای از استراب و نگرانی و خشم بر شما هست، یه مقدار سنگین‌تر و عمیق‌تر افسردگی در شما داره پیدا میشه و اینا یه مقدار بوی گرفتاری و بیماری افسردگی رو داره که با خودش به یک باره شما رو به صورت یه آدم یخ‌زده در میاره و از اون چیزی که میتونست در حالت عادی باشید، حداقل سیال و روان باشید، تبدیل میکنه به یه موضوع، به یه موجود یخ‌زده و اون وقت است که کار رو در ارتباط با دیگران مشکل میبینید ولی گرفتاری بیشتر با خودتون. اینه که همطور که گفتید از یه طرف هجوم افکار نمیگذاره شما بر روی یه چیزی توجه و تمرکز داشته باشید و یه کاری بکنید و هدفی رو تعقیب کنید، از طرف دیگه به یک باره ذهن خسته شما و به خاطر اون همه فکرهای مختلف و متفاوت و متضادی که به نتیجه نرسیده در ذهن شما آمده و رفته، مثل یه بازاری که آدم ها توش میانه میرند و کسی چیزی نمیخره، این گرفتاری از جانب دیگه زمینه رو فراهم کرده که شما بی انرژی و بی حوصله باشید و یا انتظار و توقع زیادی از خودتون و دیگران داشته باشید و چون اونا اتفاق نمیفته غمگین‌تر و خشمگین‌تر و مایوس‌تر باشید و اینا علائم خوبی نیست عزیز. یعنی اینا نشون دهنده این است که یا شما باید در شرایط شناخته شده ایران یه جایی پیدا می کردید ولی من فشار روی شما رو میتونم ببینم، یا اگر اومدید اینجا دو تا هدف اصلی و اساسی خودتون که یکی واقعا به یه جایی رسوندن درستونه که امکان زندگی خوب رو داشته باشید و از جانب دیگه یافتن یه فرد مناسب قرار بوده، انتخاب محلی که میکنید و ارتباطاتی که برقرار میکنید دومی رو هم ممکن کنه، ولی خب الان شما با اون کولبار خاطرات و تجربیاتی که بهش اشاره فرمودید به نظر من فقط در دور خودتون میچرخید و این همون چیزیست که سبب میشه ذهن شما خسته باشه حوصله نداشته باشید، غمگین باشید، خشمگین باشید، نگران باشید، ناراحت باشید، امیدوار نباشید، خوشبین نباشید، مثبت و سازنده نباشید، سخن گفتنی به مقدار پراکنده و آهسته داشته باشید، تفکری بسیار آشفته و در نتیجه در دنیای ذهن و خیالتون اینقدر با خودتون ور برید که به جایی نرسید، ولی از جانب دیگه هم از پا در بیه. و به همین جهت است که یه روانشناس خوب میخواید که با شما کار بکنه، برای اینکه نشون میده طریقه گفتگوتون که مثل فردی هستید که رانندگی بلده، اتومبیل داره، پول داره، ماشینش هم بنزین داره، فقط آدرس نداره. یعنی آدرس شما باید پیدا کنید و یک کسی کمکتون کنه که آدرس رو بهتون بده، بقیه راه رو میتونید برید. من در شما ناتوانی برای خوب زندگی کردن و در راه و مسیر درست رفتن نمیبینم. من نگرانیم اینه که انتخابهایی که کردید بیش از حد دانایی آگاهیتون بوده، درست مانند ازدواج 21 سالتون. شما یه تصمیمی گرفتید، درست مثل اینکه آدم سال اول دانشکده پزشکی باشه یا دندان پزشکی باشه بعد بخواد بره جراحی کنه، تو اتاق عمل بره. خب این درسته دانشجوی دانشکده پزشکی، درسته دانشجوی رشته دندان پزشکی، ولی در اون حد آگاهی نداره که بتونه حالا عمل جراحی انجام بده. یک کلیاتی رو فرض کنید در سال اول دانشکده خونده، در اون حد میتونه پاسخگوی سوالات خودش و دیگری باشه، ولی نه در حدی که توانایی جراحی داشته باشه. و این اون چیزیست که شما میخواید عزیز. به نظر من اگر کمک بگیرید و چراغ‌های وجودیتون رو روشن کنید، بعد از یه مدتی اینقدر جهان تاریک نیست. و بعدم دوستان دختر پیدا کنید، دوستانی که حالا با یکیشون سینما میرید، با یکی دیگرشون ممکنه ورزش برید، با یکی دیگرشون ممکنه به یه جمع اجتماعی و شب شعر برید، کسانی رو پیدا کنید که هر کسی ممکنه برای یه کاری با شما همراه میتونن باشن و در نتیجه به زندگیتون یه ذره جهت و هدف و معنی بدید. و الا این دور خود گشتن سرگیجه به وجود میاره و از پا میندازتون. و همینجاست است که کمک بگیرید. من مطمئن هستم که این ایام میتونه سر بیاد، چون توانایی هاشو در شما میبینم.
خیلی ممنون
برای وقتی تمنام میکنم.
بسلام،
روز بخیر. شنگ و رجمن بعد از شنیدن پیام ها و اخبار لطفا با ما باشید.
با همون قد ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
من فرهنگ هلاکویی پنج روز هفته از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر و سپس 12 تا 2 بعد از نیمه شب شما را به شنیدن برنامه رازها و نیازها از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفا هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
این خاک غزل ساز دلم و فرو کردی یه روزی گندمک، اومدی تو قصه هم گذر کنی، ریشه کردی خونه ساختی کم کمک، شخص موهات تو غروبا گندمک باشید و به پشت کوها میبره، شاید از خجالتش در نیومد، یکی هست از خودش افتابی تره، یکی هست از خودش افتابی تره. ما که خاکیم زیر پاش آب شدیم از کرشمه ها، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. ما که خاکیم زیر پاش آب شدیم از کرشمه ها، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. عاشق رنگ طلای گیسوهات، عاشق سرخی رنگ گونه هات، گندمک وقتی نگاهم میکنی دیگه از یادم میره بهونه ها، خیلی وقت رنگ ریشت تو تنه، خونه ی خاطره هات قلب منه، اگه باز ترانه قوقا میکنه واسه اعتراف عاشق شدنه. ما که خاکیم زیر پاس آب شدیم از کرشمه هاست، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. ما که خاکیم زیر پاس آب شدیم از کرشمه هاست، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. چه خاکیم زیر پاس آب شدیم از کرشمه ها، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات. ما چه خاکیم زیر پاس آب شدیم از کرشمه ها، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، یه نگاه به ما بکن کم که نمیشه از چشات، کم که نمیشه از چشات.
نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بودنشم، نه
مثل یک معجزه اسمش تو کتابا آمده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، خانی صبح نمونم پر از شبانه میکنه، بس موجای سیاه دستارو هایه میکنه، مثل یک معجزه اسمش تو کتابا آمده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. همیشه قاید من زخمم و مرهم میزن، همیشه قاید من گریه همو دوست ندارم، نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه، آینه ها سیاه بشه کور بشه چشم ستاره، مثل یک معجزه اسمش تو کتابا آمده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. خشم این پنجره خسته همیشه قایبه، کلید صندوق در بسته همیشه قایبه، نعره اسب سفید قصه مادر بازار، بهترین شعرهای سر بسته همیشه قایبه، مثل یک معجزه اسمش تو کتابا آمده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. تعقیب و گریز بین مامورین پلیس شهر بل در لس آنجلس کانتی و یک معلم مدارس منطقه لس آنجلس که مظنون به آزار جنسی دانش آموزان است، پس از برخورد اتومبیل این معلم با یک درخت و واژگون شدن آن به پایان رسید. این حادثه از ساعت 1 بعد از ظهر امروز در حالی آغاز شد که مامورین پلیس برای متوقف کردن اتومبیل این معلم جهت انجام تحقیقات اقدام کردند. این معلم که کیپ آرنولد نام دارد و معلم تربیت بدنی در مدرسه راهنمایی ساوت ایست است، به مامورین پلیس گفت قصد دارد خودش را بکشد و سپس اقدام به فرار کرد. تقیب و گریز از مسیر جنوبی فریوی 405 به فریوی 110 و پس از آن تا پاسیفیک کوست هایوی ادامه یافت که سرانجام اتومبیل مظنون با یک درخت در ایندیان پیک رود برخورد کرده و مظنون که دچار جراحاتی شده بود تحت بازداشت پلیس به بیمارستان منتقل گردید. کیپ آرنولد که به مدت 8 سال مربی ورزشی در مدارس منطقه لس آنجلس بود، در رابطه با اتهام روابط جنسی با افراد زیر سن قانونی تحت تعقیب قرار داشت. شب گذشته در منطقه آکسنارد واقع در جنوب کالیفرنیا درگیری و تیراندازی بین اعضای باندهای خلافکاری کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. این حادثه در ساعت 9 شب گذشته روی داد و مامورین پلیس پس از حضور در صحنه با جسد یک مرد 19 ساله که بر اثر تیراندازی کشته شده بود روبرو شدند و یک مرد 22 ساله نیز که به شدت مجروح شده بود برای درمان به بیمارستان منتقل شده و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت. هویت این دو قربانی هنوز مشخص نشده است. پلیس بررسی درباره انگیزه این تیراندازی را آغاز کرده ولی در حال حاضر هیچ اطلاعی از افراد مظنون در دست نیست. سازمان ملی هواشناسی در آمریکا امروز درباره حرارت بسیار زیاد چند ایالت در جنوب غربی آمریکا هشدار داد. بر اساس این گزارش در 24 ساعت آینده حداکثر حرارت هوا در لاس وگاس ایالت نوادا به 113، در شهر فینیکس آریزونا به 114، در شهر یوما در آریزونا به 116 و در دتولی واقع در کالیفرنیا به 125 درجه فارنهایت می‌رسد. در چند منطقه این سه ایالت آتش سوزی های آغاز شده و مقامات محلی نسبت به گسترش این آتش سوزی ها و همچنین ایجاد آتش سوزی های جدید هشدار دادند. در لس آنجلس هم اکنون حرارت هوا در مرکز شهر 80 و در منطقه ولی 99 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، از اوضاع خودم مختصر بهتون شرح میدم، اگر شما سوالی داشتین که بفرمایید. من در حدود 12 سال پیش با خانومم آشنا شدم، یه دو سه ماهی با هم بودیم و به خاطر موقعیت ایشون که باید برمیگشتن به اروپا، اهل اروپا هستن، من بهشون اصطلاح آفر کردم که باشون ازدواج کنم که بتونن اینجا بمونن. و همون موقع هم بهشون گفتم که هر موقعی که هر دومون از اصطلاح ریلیشنشیپمون راضی نباشیم، بتونیم به هم دیگه بگیم، اوپن باشیم که بتونیم به هم دیگه بگیم که به اصطلاح اینو ترمینیت کنیم.
نه، صبر کنید، صبر کنید. اولا ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه، اروپای شرقی.
اروپای شرقی. دوم، اگر یه زن و شوهری هم شما رو بفهمم با هم مشکل پیدا کردن، رابطه رو تموم میکنن؟ یعنی اگر ما به شما که نمیتونید بگید این، نه که صفر و صد نیست که ما صفریم یا صدیم، همینقدر که رفت اونجا تمومش میکنیم. آدم با خودش اشکال اختلاف داره. من همیشه با خودم اختلاف دارم که چرا این حرفو زدم، چرا اون حرفو نزدم، چرا این کارو کردم، چرا اون کارو نکردم. من چطور ممکنه با کسی اختلاف نشم؟ اگر شما با اون آدم اختلاف پیدا کردید، یکی تصمیم میگیره، اسمش اوپنه، کجاش اوپنه، تصمیم میگیره که بره و رابطه رو تموم میکنه. یعنی همچین قراری شما گشتید و واقعا معنا و مقصود تو این بود که اگر یه روزی ما به این رسیدیم که ناراحت و ناراضی هستیم بریم. خب من پیشنهاد و مطلبی خدمت عرض کنم، بعید است که آدم ها با هم ازدواج کنن دو سه ماه یه دفعه این سوال به ذهنشون نرسه که شاید انتخاب درست نباشه، ولی بر مبنای اون که نمیشه عمل کرد. عزیز، یعنی واقعا اینجوری شما فکر کردید که این نشون دهنده مثلا آزادی و آزادگی تونه؟
نه، درست میفرمایید آقای دکتر، ولی الان بعد از 12 سال به حدی رسیدم که من فکر میکنم که ما باید جدا بشیم. ولی این خانم، من یه 5 6 ماهی که از کشور بیرون بودم، به من به اصطلاح گفتن که دکترها گفتن سرطان دارن و چند تا بیماری مختلف و راستش رو بخواین احساس گیلت دارم میکنم الان.
نصب کنید. اولا شما چند سالتونه؟
من 58.
و ایشون چند سالشونه؟
44. بله.
اون وقت شما 12 سال قبل که بود که با هم ازدواج کردید، فرزندی هم دارید یا نداری؟
نه، از ایشون ندارم.
از ایشون
فرزندی ندارم.
از ایشون ندارید یعنی چی؟ از کسی دیگه دارید؟
بله قربان.
چند فرزندانتون از چند
سال؟ من 3 تا پسر دارم، 19 ساله، 23 ساله و 27 ساله.
خب اون وقت تو این مدت که وقتی 12 سال قبل بود، پسر کوچیکتون 7 سالش بود، اون با کی زندگی میکرد؟
با مادرش.
همسر سابق شما ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
امریکایی.
اون وقت بچه ها با شما چه رابطه‌ای داشتند و دارن؟
خیلی عالی، خیلی عالی. مخصوصا یک کدومشون تازه از افغانستان برگشته، مورینس بود و خیلی بچه های خوبی هن و خیلی موفق هم هستن.
بنابراین شما سه تا پسری که دارید از هم با شما زندگی میکردن یا نمیکردن هیچ کدوم؟
برای 7-8 سال اول بله، بعد جدا شدیم. به من برای 5-6 سال بعد با این خانم آشنا شدم و
ولی از زمانی که آشنا شدید که بچه ها با شما زندگی نمیکردن؟
نه خیلی هیچ وقت زندگی نمیکردن. برای ویزیت میومدم، من تو لاس وگاس زندگی میکردم، برای ویزیت میومدم ولی با من زندگی نمیکردن. نه
خب اون وقت دلیلی که شما از این خانم نخواستید بچه را بشید شما بودید یا ایشون بودن یا هر دو؟
نه من اصلا هیچ انتظار بچه داشتن نداشتم، بهشون گفته بودم و الان هم یکی از این چیزها اینه که به اصطلاح اگر ایشون جوان‌تر هم میخوام برن دنبال زندگی به ساعدون نمیخوام.
شما در 44 سالگی که میتونید بگید برن دنبال زندگی؟ 44 سالگی وقت ازدواج ممکنه باشه ولی وقت بچه دار شدن که نیست.
حالا خب میتونه عذاب کنه، حتما هم لازم نیست.
خب آخه این
فکرم میکنم اینترست داشته باشی که ازدواج.
حالا داستان سرطان ایشون چقدر جدیست و چه سرطانیست؟
من نمیدونم راست.
این خب آخه این حرف میتونه درستم نباشه.
درسته و همین چیزا رو من نمیدونم.
چرا اطلاعات نمیگیری؟ آخه سری موضوعی که با شک نمیشه زندگی کرد بزید.
ایشون خیلی ایندیپندنت هستن و دکتر که میرم باش
نه سب کنید، اصلا اسم این ایندیپندنسی نیست. ایندیپندنت یعنی مستقل، آزاد، جدا و منزوی که ایندیپندنت. من رفتم یه جایی درم رو خودم بستم با هیچ کس ارتباط نشم که بگم من آدم مستقلیم، آدم جدا و منزویم. استقلال معناش اینه که من همه جا هستم ولی عقیده و نظر و رأی خودم رو دارم، با دیگران گفتگو میکنم، اگر به نتیجه دیگری رسیدم بر مبنای اون عمل میکنم. ولی آدم مستقل کسی نیست که در رو روی همه این بنده. علاوه موضوعی به این مهمی که ماجرای شخصی دیگه نداره، چیزی که قرار تو زندگی من اثر بذاره که موضوع تو نیست. مثل این که برگردیم بگیم خانمی میگه من حامله شدم، موضوع شخصی منه. کجا موضوع شخصی توه؟ علاوه این چه رابطه ایست که شما دارید که ایشون در مورد بیماری شما نمیتونید مطمئن باشید؟
برای که ایشون یه جور اخلاقی دارن با دکتر، وقتی حتی به پیش دکتر که میرن و رفتن خیلی و چند بارم من باشون رفتم به دکتر، به اصطلاح اعتماد ندارن. اگه دوایی بدن به ایشون دواها رو مصرف نمی کنن. چند دفعه هم سجسته دادن که به سرجری داشته باشن، قبولش نکردن و به جایی میرسه که به منم کنترل روش ندارم و برایشون به اصطلاح هم احترام میذارم، برایشون کر میکنم و این میرسه که دیگه میگم اگه میخوای زندگی کنی با خود زندگی کن، من نمیخوام قسمت از این داشته باشم.
نصب کنین، اگر $100 شما در آمدتون بوده تو این مدت 12 سال با هم، چقدر چه شما در بوده چقدر چه ایشون؟
$99 شما در بوده.
ایشون چه میکردن اصلا؟
والا راستشو بخواین آقای دکتر، وضع من جوری بود که میتونستم چیز کنم. تو این 12 سال بهتون بگم ممکن یک سال در من کار کردن، بعد در حدود 3 سال هم دنبال کار میگشتن که بالاخره تازگی کار پیدا کردن.
آخه داستان این است که ایشون چه میکردن با زندگیشون؟ بیکار، بچه هم که در کار نیست.
نه من بیزنس خودم داشتم، برای من کار میکردن یه مدتی.
خب پس با شما کار میکردن؟
بله.
پای قرار بود بهشون حقوق میدادید، از اون $100 که در میومد چقدر سهم ایشون میشد؟
اگه من $100 در میآوردم بزنس خیلی بیشتر از اون بود، ولی خب
ولی برای شما کار میکردن، یعنی مثلا در هفته چند ساعتی کار میکردن تو این 12 سال اگر یه سالشو بیرون بودن، ولی بقیهش که با شما بودن.
کاری که این خانم برای من میکردن، خانم هم برای من میکردن، منو میتونستم یه نفر رو هایر بکنم که به اصطلاح ماهی با $1,500 برای من کار بکنم.
اوکی، اگر 10 سال بوده خود این میشه نزدیک $200,000. حالا اون کاری نه. بسیار.
اون 10 سال برای من کار نکرد آقای دکتر. اون 3-4 سال بیشتر برای من کار نکرد، بقیه‌اش رو خونه بودن.
خب حالا شما اصلا شما دو تا دلیلی که میخواید ازشون جدا بشید چیه؟
برای اینکه میخوام خسته شدم داشته باشم.
از چی؟
من ترجیح میدم با خودم تنها زندگی کنم. من یه 5-6 ماه با خارج از کشور بودم، برای همین یه به اصطلاح اپورتونتی پیش اومد، حال لازم هم نبود برم. یه بیزنس به خاطر بیزنس، به خاطر همین از کشور رفتم بیرون که جدا باشم، راجعش فکر بکنم. در همین مدت فکر کردم که بالاخره باید جدا بشم. ولی خب به اصطلاح کربالی که به من چیز کردن این که من سرطان دارم و فلان، این موقع داری میخواد پیش من نباشی، اینا کار درست نیست.
آخه داستان این است که الان شما راجع به سرطان مطمئن نیستید، دوم حضور و وجود شما زیر سوال، اگه قرار باشه شما ایشون رو اذیت کنید، ایشون شما رو اذیت کنن، بودنتون با هم چه فایده داره؟ سوم، شما اگر دارایی و سرمایه دارید، اگر ازدواج کردید، میدونید چون از 10 سال هم گذشته مقدار زیادیش سهم ایشون میشه، آمادگی برای اون پرداخت دارید؟
راستش پول اصلا من از نظر پولی اگه باشه بله، من چیزی فیر باشه بهشون میدم.
نه خب چیزی که قانون هست، اون که قانون فیر نباشه
با قانونم میرم من
مشکلی نه. حالا به من بگید چرا فکر میکنید ایشون نمیخوان از شما جدا بشن؟
چون این مدت به من عادت کردن و از وقتی هم به اینجا اومدم به امریکا وارد نبودن زیاد، برای همین راست شو بخواین خیلی کاراشون هنوز بخواسته این که به اصطلاح من این مدت قضا رو به دهنشون گذاشتم، اونجوری نتونستم برن خودشون رو به اصطلاح اکسپریانس بکنن این چیزا رو. این مدت 5-6 ماه که خارج از کشور بودم خیلی سختی کشیدم، به خاطر این فکر میکنم خیلی یاد گرفتم، خیلی اصطلاح برش چیز خوبی بوده برای آیندهش. الان که کار داره میکنه، من کار نمیکنم، خیلی براش بهتره که بره خودش ایندیپندنت زندگی بکنه. با حداقل من
شما چرا کار نمی کنی؟
من راستش میخوام کانسالتنت هم، کارهای من به اصطلاح پروژکت هایی که میگیرم ایندیپندنت کانترکتر هم، بعضی موقع هست بعضی موقع نیست، از این نظر به اصطلاح داون تایم همه. تازه یک دو هفته بیشتر نیست از خارج از کشور اومدم، من یک دو هفته دیگه ممکنه کارم گیرم بیاد، برای همین برای من حساب کتاب ندارم.
شما اگر فرض کنید مسئله بیماریشون مطرح نبود چه میکردید؟
جدا میشدم من. الان هم میدونم باید باش جدا بشم، ولی احساس گناه میکنم و بیشترم هم مادرم و خواهرم هستن که به من چیز میکنن که این موقعیت نمیتونید تنها بذارید،
احساس گناه. حالا راجب سرطانی که ایشون میگن چه سرطانی میگن دارن؟
والا ایشون چند سیست اوبریان سیست داشتن که 7-8 سالی رو داشتن، بزرگ می شد، خودشون خود به خود از بین می رفتن. الان به من گفتن که دکترها گفتن ممکنه سرطان کولن کانسر داشته باشن.
آخه عزم اینا که با ممکنه که نیست، آخه این داستان یه ذره معنی داره. من می خواهم اولا مطمئن بشید، یک یعنی چی؟ سرطان رو امروز تشخیص میدن، به هر حال همینقدر که تردید کنن بره دکتر، ظرف یک هفته حتما جواب دارید که هست یا نیست و چه باید باش کرد. ایشون اگر حاضر نیست که بیماریش رو آنگونه که هست با شما در میون بذاره و به دکترش اجازه بده همه اطلاعات رو به شما بدن، شما راجع به کدام ازدواج و کدام گناه حرف میزنید؟
اجازه هم بده دکترام هرچی بگه این کار خودشون میکنه،
من کاری با اون ندارم. نه اون یه قصه دیگریست، اون مسئله دیگریست. ببینید عزیز، یه زمانی که ممکن دکترها بگن بیمار نیست، سرطانی در کار نیست، دو سرطانی در کار است، یه آدمی به خودش نمیرسه. اگر یه آدمی کار ضروری لازم رو که الان میپرسم ازتون به خودش نمیرسه، شما چه کاری توی این ماجرا؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در اون اتاق با اون لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفیه نتملات ویا. با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید. با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
هنوز رو کامپیوتری؟
آه خسته شدم از بس به فروشگاه و وبسایت های مختلف سر زدم. سه هفته هم بیشتر به مهمونی نمونده. ای کاش یه جایی بود که میشد همه وسایل شیک منزل رو با بهترین کیفیت و قیمت مناسب یک جا تهیه کرد.
ها، یار در خانه با تو گرد جهان میگردی. برو داونتاون دیزاین سنتر. داونتاون دیزاین سنتر دست تمام فروشگاه ها و وبسایت ها رو از پشت بسته. تو میتونی تمام وسایل منحصر به فرد رو از اونجا تهیه کنی، مثل لوسرای اروپایی، چاینا کابینت، سرهای آلمانی، آینه و کنسول، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز، مبلمان و صدها قلم اجناس تزیینی رو با کمک خودشون تهیه کنید و همون روزم تحویل بگیرید.
عالی شد.
ولی عجله کنم تا قیمت‌های داونتاون دیزاین سنتر تا 80% تخفیف داره به اونجا سر بزن. مطمئن باش دست خالی برنمی‌گردید.
داونتاون دیزاین سنتر در 313 غرب خیابان 8 بین هیل و برادوی. 213-955-9009 و یا 310-903-2629.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
Indigenous Productions با افتخار تقدیم می کند چهره به چهره در آستانه فصلی سرد. برای اولین بار در لس آنجلس نمایشی در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن کم نظیر تاریخ ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد می پردازد. نویسنده و کارگردان نیلوفر بیضایی، بازیگران بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن‌زاده و یگانه طاهری. نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در تاریخ 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse. تهیه بلیت در شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و ticketmaster.com. تلفن تماس 310-994-7930 و یا 08 ایرانیان. چهره به چهره در آستانه فصلی سرد 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. بذارم ازتون یه سوال بکنم. شما گفتید چند ماه بود ایشون رو میشناختید، تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
در حدود 3-4 ماه.
آیا فکر کنید کافی بود برای شناخت ایشون؟
راستی های دوست همونجور که عرض کردم، به خاطر اینکه ایشون یه داستانی به من گفته بود راجع به خانواده‌شون که همه‌شون فوت کردن به خاطر کانسر و تصادف و اینا، هیچ کی نداشتن که کشورشون داشتن برمیگشتن. و چون خانم خیلی خوبی هست، هنوز خانم خیلی بسیار خوبی هست.
یعنی چی؟ از چه نظر خوبنشون؟
اصلا از همه نظر خانم خوبی هست. خیلی
خانم حالا صبر کن آخه. یعنی چی؟ شما یه خانمی که یه باورای عجیب و غریب داری، بعد حتی بیماریش رو پنهان می‌کنه، این موضوع رو خصوصی میدونه، به قول شما با بهانه استقلال که جدایی داره عمل میکنه، من نمیدونم خانم خوبی هستن یعنی چی؟ آیا معناش این است که چون در خدمت شما بودند و در مقابل همسر امریکایی شما که ادعای برابری میکرد چون خودشو نابرابر و بی‌بس و کم میدانست شما از این بابت احساس کنید که خوب بودن؟
نه آقای دکتر، همه که پرفکت نیستن، ولی خب اگه بگم
ببخشید همه پرفکتن، هیچ کس پرفکت نیست. پس من که نگفتم ببینم ایشون پرفکت هم، عرضم این است که ایشون این که شما میگید خوبن، آخه شما عکسشو دارید میگید، من که نگفتم ایشون بدن. شما من بگید دو تا سه تا چیز خوبه ایشون چی بود یا چی هست؟
خیلی خانم درستکاری هستن، خیلی خانم تمیزی هستن.
تمیزن یا وسواسی هستن؟
تمیزن، خیلی ویجیتریان، خیلی خانم تمیز. من خودم آدم تمیزی هستم، برای همین ایشون هم خیلی تمیزن، خیلی چیزای با هم، خیلی کارامون با هم میخوره. از 20 تا مشخصاتی باشه شاید ایشون دو تا یا سه تا پرابلم داشته باشن که همین پرابلمه، حتی خودشون یکیشه.
آخی نه به من بگید که، نه ببینید عزیز، وقت بعد یه سوال بعدی مطرح میشه، چون من یه ذره شما رو فقط یه ذره توصیفی میبینم نه واقعی. اگر زنی اینقدر خوبه پس چرا شما هم خود ازش جدا بشید؟
پرابلم خودم هم. من خودم خسته شدم. من آدم نیستم.
یعنی چی از چی خسته شدی؟ آدم ممکنه خسته بشه یعنی چی؟
من آقای دکتر فکر اینو بکنم که 10 سال صرف من 20 سال دیگه زنده باشم با این خانم بخوام باشم نمیتونم.
نه آخه اشکال این خانم چیه؟
اشکالی ندارم. من اشکال پرابلم خودم هم هستم فکر میکنم. من آدم نیستم که بتونم چیز کنم. به اصطلاح به حدی رسیدم که الان فکر میکنم من حقیقتر هستم که اگه با کسی دیگه برم جای دیگه کار، حتی تنها باشم، اصلا لازم نیست که با کسی باشم. و با ایشون بودم برای 10 تا 15 سال دیگه فکر نمی کنم من خوشحال باشم و بتونم ایشون رو خوشحال کنم. تا حالا خوشحال بودم فکر می کنم و من تا حدی خوشحال بودم، ولی به حد رسیدی که الان من خودم تصمیم گرفتم که فکر می کنم هر دوم خوشحال‌تر باشیم که اصلا جدا باشیم.
آخه ایشون که شما حرفی که میزنید رو من میفهمم که شما خوشحال باشید ایشون هم خوشحال باشن، اگر واقعیت هست خب زیر سوال میره مسئله ادامه زندگیتون. اگر ایشون خوشحال نیست و نمیخواد جدا بشه، پس ایشون بودن با شما رو ترجیح میدن به نبودن با شما، درسته؟
درست.
خب حالا به من بفرمایید که یک، به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطور بوده؟ خوب، بعد، متوسط؟
خیلی خوب بوده.
الان چگونه است؟
الان میگم من 7 ماه خارج از کشور بودم، حالا 2 هفته برگشتم، نداشتیم.
چرا؟ چرا نداشتی؟
چون ایشون کارشون در ناحیه اورنج کامپی کار میکنه و اونجا در اونجا کار میکنم. من الان تو طرفای لس آنجلس هستم، باید یک دو هفته دیگه برم یه شهر دیگه برای بیزنس، برای همین موقعیت نشد.
آخه شما اگر با هم نیستید، وقتی با هم هستید
درست میخوام از دکتر تصمیم بوده من خودم گرفتم
بخواهم. خب همون من میخوام بینم که شما تصمیم گرفتید که ایشون رو طلاق بدید، بنابراین تو اون مسیر افتادید که من نمیخوام با تو رابطه داشته باشم.
درسته.
خب حالا اگر یک کسی غیر از این که شما یک خسته شدید و تصور شما، پس بنابراین از ایشون از چه چیزه ایشون خسته شدید؟ چون میخوام یه ذره ویژگی روانی شما رو بفهم، چه چیزه ایشون شما رو خسته کرده؟
چیزی که من رو خسته کرده آقای دکتر، من همجور گفتم فکر این که هر چیز دوستر این رابطه پایان بیاد بهتره. شما فکر نمی کنم من بتونم با ایشون یک سال دو سال دیگه زندگی.
نه من متوجه، من اگر شما بگم نمیتونم تحمل کنم یعنی یه دردی دارم. اون درد شما چیه؟
آزادیه.
آخه شما اگر فرض کنید الان برید با خانمای دیگه، ایشون چه کارتون دارن؟
خوششون نمیاد البته، ولی
خب نه دلیل نداره که بدونن. میخوام ببینم شما جوابتون من چیه.
نه من هستم آقای دکتر، راستش میخوام با کسای دیگه هستم.
خب ایشون رو فکر کنین میدونن یا حدس میزنن یا نه؟
فکر نمی کنم بدونن. شاید این هفت ماه حتما یه چیزی حدس زدن، دور بودم، ولی این راست رو بخواییم از نظر اون فکر نمی کنم اگر فهمیده باشه و احساس کرده باشه برش مهم باشه، چون میدونم هنوز میخواد با من باشه.
نه به نظر من شما چرا که شمایی که اینجا بزرگ شدید، چرا که اینجا بودید، چرا نمیاد واقع بینانه به ایشون بگید حال احساستون چیه و بگید من میخوام جدا بشم و دلیلش هم اینه که میخوام برم دنبال نوع دیگری از زندگی که با تو نمیتونم داشته باشم، با بعدم بیماری ایشون مادام که شما که اینجوری هستید و این گونه بودید، همینقدر که حق و سهم اقتصادی و مالی ایشون رو بدید که زندگی احتمالاً راحتی داشته باشه، که ما دیگه مشکلی نداریم.
مشکلمو گفتم که احساس گناهی که من میکنم و ایشون توی ایمیلا که برای من فرستادن گفتن این مدت که به خاطر اینکه من تصمیم نگرفتم هفت ماه برم از کشور خارج برم، یکی از این تصمیم‌ها به خاطر این بوده که ایشون سرطان دارن و نمیخوام با پرابلمای ایشون من.
حالا ایشون که قرار نیست با احساس گناه به شما که به شما مربوط نیست باشه، شما که دلیلتون سرطان ایشون نیست، شما دلیلتون اینه که ایشون نداشتن میخواستید برید، برای که شما آدم تنوع پرستی هستید و ضمناً زندگی که قید و بندی داشته باشه ندارید. قبلی هم آمدید با سرعت سه تا بچه آوردید بعد ول کردید و رفتید، بنابراین دومی هم دارید همین کار رو میکنید. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
همین احساس گیفت من، احساسی که من باید به اصطلاح چون تصمیم رو گرفتم ایشون رو بذارم درم.
شما هر وقت کار بدی میکنید و دلتون میخواد بکنید اون کار رو میکنید، ولی احساس گناه هم باش میکنید، یعنی اونم خیلی عادی و طبیعیه. یعنی شما کسی هستید که کاری که میکنید با اصولی که معمولا تو روابط انسانی زن و شوهری هست نمیخونه. میتونید شما بگید بله، شما بیاد برید با یک کسانی صحبت کنید، حداقل خاطرتون آسوده باشه که یک ایشون رو دقیقاً میفهمید، خودتون هم همینطور موضوعاتون هم در میون بذارید. آخر کار هنوز میتونید تصمیم بگیرید که بگید من نمیخوام با تو زندگی کنم، کسی نمیتونه شما بگه شما باید زندگی کنید، ولی من فکر میکنم که حداقل به خودتون و به ایشون، برای که بعداً هم اذیت نشید، ایشون رو نمیگم، بهترین کار این است که روانشناس آمریکایی پیدا کنید و برید سراغش و خانمم باشه شاید بهتر، که کمکتون کنه که ببینید واقعا بهترین تصمیمی که میتونید بگیرید چه است. امیدوارم انتخابی که میکنید انتخاب مناسب باشه که به خیر و صلاح هر دوتون باشه.
متشکرم.
آقا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله.
تمنام خواهش. رادیو ایران بفرمایید. الو. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
خیلی خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون و یه تشکر اختصاصی هم به خاطر سی‌دی‌های خیلی خیلی مفیدتون. من یه پسر 10 ماهه دارم، تا حالا که موضوعی که تو سی‌دی بوده خیلی مورد استفاده ما بوده و خدا رو شکر ما از همه این مطالب راضی بودیم و از پسرمون هم خیلی راضی
هستیم. از اون قسمت مربوط به ازدواجش که می‌خواد زنش بدید هم راضی هستی؟
حالا انشاءالله تا اون موقع برسیم امیدوارم بتونیم توی سمینارهای شما شرکتش بدیم.
خیلی پس ما منتظر شاگردهای آینده هستیم. خب میفرمایید جان.
آقای دکتر من یه سوالی دارم در مورد پسرم. پسر من تا اینجایی که من و همسرم متوجه شدیم بچه خیلی آروم و با احتیاطیه، مثلا از بازی های جدید که میبینه خیلی با احتیاط و خیلی به تدریج میره جلو به سمتشون، باهاشون آشنا میشه، یا اگه مثلا الان تو مرحله‌ای که داره میسته، کلا دیدیم مثلا به نسبت دوستایی که اطراف داریم خیلی با احتیاط و آرومه. ضمن این که
البته ببینید شما که سیدی های من شنیدید، بچه ها 3 تا ترس طبیعی دارن. یکی ترس از صدای بلند ناگهانیه،
بله.
یکی زیر پای خالی شدن، یکی هر چیز تازه است. بنابراین درست. بچه ها قراره با هر پدیده تازه با احتیاط برخورد کنن. بچه هایی که باهوشن این کارو میکنه،
بله.
یعنی بهره هوشی بالا بهشون میگه که یه چیزی میتونه ضرر و خطر باشه، پس
بله
آهسته حرکت کن. به همین جهت است که بچه چون توانایی ارزیابی نداره، وقتی 1 سال نمیشه تو خیابون تو فریوی هم میتونه بدوه، ولی وقتی 3 سال یا 4 سال شد توانایی هوشش بهش میگه که این کار رو نباید بکنی و نمیتونی بکنی و نمیکنی. بنابراین اون چیزی نیست که شما رو به خاطرش نگران کنه که با قید احتیاط حرکت کنه. برای بسیاری از بچه ها هستن که مقدار حساسیت در مورد درد فیزیکی دارن،
بله.
و به اون خاطره تو 10 ماهگی هیچ دلیلی وجود نداره که زمینه روانی هنوز پیدا کرده باشه. بعدم در خصوص فرض کنید راه رفتن و افتادن، بعضی از اوقات بچه ها هم دردشون بیشتره، یعنی آستانه دردشون پایین تره،
بله.
و درد بیشتری حس کنن. دومی که شما بدون که متوجه باشید هم دردش اومده توی یکی از این مثلا بلند شدن ها و افتادن ها، و یا ترسیده، یعنی اون حالی که افتاده به نوعی بوده که وحشت زدش کرده. فرض کنید یه بچه ای از جلو بیفته یه بچه از عقب بیفته، ظاهرا دو تا بچه از جلو و عقب افتادن، ولی اونی که از عقب میفته کاملا میتونه با یه ترس شدیدی همراه باشه و سبب بشه که برای مدت‌ها جرأت تکون خوردن رو نداشته باشه، در حالی که اولیه نه، برای که اون برای بچه اون چنین نتیجه گیری خاصی رو به دنبال نداره. نتیجتاً شما دلیل نداره که الان بخواید تو این شرایط و این سن و سال احکام عجیب و غریبی صادر کنید که فرزند من عیب و ایرادی داره.
نه، مسئله من به هر حال اون نیستش. فعلا به عنوان شناختی که ازش پیدا کردیم تا حالا، منظورم این بود به عنوان مقدمه کوچیک. و کنار این می‌خواستم بگم که خیلی به صدا حساسه، یعنی از خیلی خیلی سن پایین، اینکه حتی موسیقیایی که میشنید نسبت بهشون حالت انتخابی داشت، یعنی بعضی موسیقی‌ها رو بیشتر دوست داره، بعضی‌ها کمتر، و اون حالتی که نسبت به صدای شدید و ناگهانی، نسبت به فرکانس‌های خاصی این حالت ناراحتی رو از خودش بیشتر نشون میده. مثلا اگه بچه‌ای جیغ بزنه، گریه کنه، اگه صدا بم باشه خیلی این حالت رو نداره، اگه صدا زیر باشه بیشتر این حالت رو.
خب ممکنه، به هر حال گوش ها به دلایل مختلف حساسن، به همینجاست که بسیاری از هنرمندان هستن که اصلا به راحتی تشخیص صدایی میدن که هیچ وقت تو عمرم برای من ممکن نبوده.
بله.
بنابراین میتونه اون حساسیت باشه، و ضمناً هم چون حساسیت اولو گفتید، معمولاً این سه تا موضوع به هم مرتبطن، یعنی فرزندی است که از زیر پا راه شدن صدای بلند و ضمناً چیز تازه مقدار بیش از بچه های دیگه دوری میکنه.
بله.
و ضمناً شاید یه چیزیست که شما بهش توجه کردید، ای بسا پدر مادرهای دیگه هم دارن ولی بهش اعتماد نمیکنه، ولی جای نگرانی نداره.
نه، این به حال به عنوان شناختی که من ازش پیدا کردم اینو عرض کردم خدمتتون. مسئله که سوالی که من دارم اینه که ما دوستایی هم اطراف داریم که بارداریامون تقریبا تو کم و بیش توی زمان بوده، خب الانم بچه‌ها توی سن و سال هستن و خب ما خوشحال بودیم حالا با هم رفت و آمد داریم. یکی از این بچه‌ها که یک ماه از پسر من بزرگتره، درست برخلاف پسر من خیلی حرکتاش خیلی شدیده و صداش خیلی بلنده و تمام این حرکتایی که میکنه یه مقدار اصلا حالت تهاجمی داره، و تا اونجایی که ما مثلا متوجه شدیم وقتی با هم هستیم پسر من خیلی بیشتر به ما میچسبه، و اگر اون مثلا صدایی، حتی صدای خیلی عادی، حتی نه جیغ نه گریه، یه آو معمولی هم که میکنه پسر من بغض میکنه و میچسبه ما و شروع میکنه به گریه کردن. حالا سوال من اینه، آیا ما باید این رفت و آمدها رو به صورت منظم ادامه بدیم تا اینا عادت کنن به هم، یا اینکه آیا ما بهتره یه مدت رفت و آمد رو قطع کنیم تا یه مقداری وضعیت بهتر بشه و بعد از مدتی دوباره؟
خب شما معلومه که لطف کردید، از سیدی های من تعریف کردید، ولی من باید از این که حرفای منو یا نشنیدید یا بهش اعتنایی نکردید از شما گله کنم.
درمنده
عزیز من، اصلا بچه قرار نیست تا 15-16 ماهگی با بچه دیگه بازی کنه.
نه، مثلا
اصلا قرار نیست ارتباط داشته باشه شما.
بله.
نه آخه شما یه ذهنیتی دارید که از حالا برای بچه‌تون دوست پیدا کنین، اصلا فایده ای نداره این کار.
درست.
یه بچه بله. یک ساله با بچه یک ساله هیچ از وجود هم لذت نمیبرن، دیر بله. یا زود به هم آسیب میزنن.
درست.
و باعث وحشت و ناراحتیش میشن. شما
بله.
بعد از 18 ماهگی، چون بچه تو 16 ماهگی یه نوع بازی کنار هم ممکنه مثل ریل قطار پارالل داشته باشن که
بله.
اینجا باز کنه اونجا، ولی اصلا قبل از 15-16 ماهگی به هیچ وجه قرار نیست ما بچه ها رو در ارتباط با بچه های دیگه بذاریم.
بنابراین
هست که آنچه که به عنوان مامیان می هست، هدف این است که بچه ها رو به یه ارتباط عادی بزرگ سال و کوچک سال بذاریم، اونم تازه با این فرض که شرایط مناسب باشه. ابدا بله. شما اینکه دوستانی دارید که به هر حال به هم در ارتباطید خوبه، ولی این بعدن به درد 20 ماهگی یا 2 سالگی بعدتون میخوره. نه
بله.
یعنی
بله.
بچه کوچک تا این سن و سال احتیاج به نظم و تنهایی داره و ابدا دلیلی برای ارتباطات شما به خاطر بچه ها نیست. اینکه با هم میخواید مرتبط باشید باشید، اینکه دوست دارید که روابطی داشته باشید هیچ مسئله نیست، ولی اینکه شما بخواید از حالا تصمیم بگیرید که ما میخوایم اینا رو با هم نزدیک کنیم، با هم آشنا کنیم، ابدا ضرورت نداره، اصلا برای بچه‌ها معنا نداره عزیز.
بله.
اصلا فکرش هم نکنید، یعنی
بله.
این رابطه تو این سن و سال برای بچه هیچ معنی نداره، فایده هم برایش مترتب نیست، حتما آسیبه. ولی اگر اینجوری بود پس کنید بچهای دوقلوی امتیازی پیدا میکردن، به دلیل هم دوقلو بودن یه مقدار آسیبای اینجا اونجا به هم میزنن و اجتناب ناپذیره. بنابراین من پیشنهادم این است که فعلا دوستی رو همینجا به قول معروف متوقف کنید.
بله.
رابطه ها رو خودتون به عنوان بزرگسالا داشته باشید، ولی بچه‌ها رو درگیر نکنید، بذارید بزرگ بشن، یک سال بعد سراغ هم برید و بچه‌ها رو با هم و کنار هم و به عنوان دوست و همبازی و اسباب بازی هم در بیارید که اون براشون اون موقع فوق العاده مفیده، ولی الان اصلا فایده نداره. ما به هیچ وجه بچه‌هامون رو تا 16 ماهگی قرار نیست در ارتباط با بچه‌های کوچک دیگه قرار بدیم.
بله بله. من اجازه دارم یه سوال کوچیک،
یک سال یکی دو دقیقه کوچک وقت.
بله خیلی کوچک. این من از حدود 6 ماهگی هم غذای جامد رو شروع کردم، از هنوز با شیر مادر تغذیه میکنه، تغذیه اصلیش با شیر مادره. تمایلی اصلا به خوردن غذا نشون نمیده، یعنی حتی هنوز به جایی نرسیده که من بگم این غذا رو دوست داره یا اون غذا رو دوست داره که من بیشتر برم به سمت اون غذاها اونا رو بهش بدم. البته پدرش هم ظاهرا تو بچگیش اینجوری بوده. می‌خواستم آیا این ممکنه زمینه روانی داشته باشه یا یه زمینه ژنتیکی
احتمالاً؟ نه هیچ، اصلا اهمیت نداره. ببینید شما با ببینید صورت فرزند شما شبیه صورت بچه دیگه هست نیست.
نه.
بنابراین
نه.
در این گونه موارد هم بچه‌ها مختلف متفاوت عمل می‌کنن. انتظار شما یه ذره ببینید بزرگسالی به موضوع. بذارید من یه هشدار به شما بدم. فرزند شما یه آدم بزرگ با ابعاد کوچک نیست. اصلا نیست. اون یه موجود کاملا دیگری است. این که از غذای خوشش بیاد یا بدش بیاد، این که اصلا نسبت به غذا حساس باشه نباشه، بسیار در بچه‌ها متفاوت. بچه‌هایی هستن که موضوع غذا براشون موضوع مهمیه، ولی بعضی از بچه‌ها فقط یک انجام وظیفه است، همونطور که تو بزرگسالی هست. او رو همین گونه که هست بپذیرید، عیب و ایرادی روش نگذارید، فشاری رو متوجه اون نکنید. من یه صحبتی درباره سن بالاترش و تنوع غذاها و تجربیات دادم، ولی قبل از اون اگر به من بگید فقط شیر میخوره و چیز دیگه هم نمیخوره، تازه باش مسئله ندارم، که حالا معلومه یه چیزای دیگه هم میخوره، ولی اشتیاق و علاقه خاصی نشون نمیده، سفارش هم نمیده که من اینو میخوام یا اونو میخوام یا واکنش‌های عجیب و غریب نشون بده. بنابراین شاید اصولاً یه مقدار در این زمینه‌ها اعتنا و توجه کمتری به موضوع میکنه، ولی اگرم خواستید به پدرش توصیه کنید که شاید مادرش رو عوض کنه، اون احتمالاً به بچه و سلامتی
مشکلاتشون حل میشه.
بدون ترین مشکلات هر سه حل خواهد شد، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی خیلی متشکرم از وقتتون.
خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با تشکر از دکتر هاکوی، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت به سمع شما عزیزان میرسانم. آیا می دانستید که در کالیفرنیا قوانین خانواده به شما اجازه می دهد که برای فرزندان خود چایلد ساپورت را تا سن 19 سالگی دریافت کنید؟ آیا می دانستید که قوانین کالیفرنیا در مورد چایلد کاستری و یا اینکه کدام والده و یا پرنت به بهترین نحو از فرزند نگهداری می کند به نکات زیر توجه خاصی می کند؟ 1. کدام یک از والدین بیشتر با دیگری همکاری می کند؟ 2. کدام یک از والدین برای تحصیلات فرزند بیشتر وقت می گذارد؟ 3. کدام یک از والدین به خوراک و پوشاک فرزند بیشتر توجه می کند؟ 4. کدام یک از والدین به موارد پزشکی و بیماری فرزند بیشتر توجه می کند؟ قوانین کالیفرنیا در مورد قسمت کردن دارایی خانواده ما بین دو همسر به این نکات توجه خاصی دارد. 1. آیا هر دو همسر در طول ازدواج کار کردند؟ 2. آیا یک همسر از دارایی شخصی خود برای بهبودی دارایی همسر دیگر استفاده کرده است؟ 3. آیا درآمد یک همسر حاصل وقت و انرژی او بوده و یا اینکه درآمد یک همسر حاصل بالا بلندی های بازار و با ارزش شدن سهام او در مارکت بوده است؟ قوانین ایالت کالیفرنیا در باره امور نفقه و یا اسپاز و سپورت به نکات زیر توجه می کند. 1. طول ازدواج طرفین، آیا بالای 10 سال یا زیر 10 سال؟ 2. درآمد هر دو همسر در طول ازدواج. 3. تحصیلات و یا ایژوکیشن هر دو همسر. 4. درآمد هر دو همسر بعد از جدایی. 5. دیسیبلیتی هر کدام از طرفین. و اگر در مواردی که به شما تهمت وایلنس یا هراسمنت زدن و یا اینکه پلیس وارد ماجرا شده است، از بیگناهی خود کاملا دفاع کنید و هیچ وقت درباره موضوعهایی که به آن شک دارید با پلیس صحبت نکنید تا اول با وکیل خود تماس بگیرید. اگر درباره موارد ذکر شده سوالی برای شما پیش آمده است، حتما با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم، 213-632-5297 و یا با مراکز 0808 و 5050 تماس حاصل فرمایید تا ما در اختیار شما باشیم. روز شما خوش.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
اطلاعیه شرکت صدف به هموطنان عزیز. بر سال 2000 شرکت مواد غذایی صدف روغن حسی انگور صدف را به دلیل خواص منحصر به فرد آن در سطح وسیع به بازارهای آمریکا معرفی کرد. اخیراً برخی از شرکت‌های مواد غذایی روغن حسی انگور را مخلوط شده با روغن‌های دیگر به عنوان روغن 100% خالص به بازار عرضه کردند. عزیزانی که با اعتماد به خواص روغن حسی انگور این روغن را خریداری می‌کنند، توجه داشته باشند که برای اطلاع از کیفیت روغن‌های موجود در بازار به برچسب پشت بطری‌ها توجه فرمایند تا دلیل ارزان قیمت بودن آنها را دریابند. صدف مفتخر است که در 30 سال خدمت خود به جامعه ایرانی همواره عرضه‌کننده بهترین‌ها، مرغوب‌ترین‌ها و خالص‌ترین محصولات مواد غذایی بوده است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. رادیو ایران بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
با عرض ادب، من حدود 19 سال وارد آمریکا شدم و دو تا بچه دارم، یکی 16 سال پسرم، یکی مشکلم با ایشونه و دختری 15 ساله که صحبتش نمیکنم الان. پسرم هم در شرایط فعلی تازه وارد دانشگاه شده، از همون روزهای اول در آمریکا خلاف کرد. البته فکر میکنم مشکل از من شروع شده باشه، به دلیل اینکه من که به عنوان پناهنده وارد آمریکا شدم و به اصطلاح از اونجا با حکم اعدام فرار کردم. چند سال، 7 سالم در زندان جمهوری اسلامی بودم، فرار کردم با خانومم، اومدم ترکیه و اونجا ایشون حامله بود، بچه رو در ترکیه به دنیا آورد. بعد سفارت آمریکا ما رو خواست، اومدیم اینجا. منتها خب من شغل سابقم چون برای خودم هم خیلی مهم بود، یکی از کوچکترین محافظای حضرت فقید بودم و اومدیم اینجا به همون حالت فکر میکنم پرخاشگری و خوی ایرانیگری من در این بچه همون طور موند. من این فکر میکنم، نمیدونم. در نهایت اینجا باز در کادر کارهای مختلفی کردم تا تایید شدم و در یکی از ادارات سکرت آمریکا دارم کار میکنم. اما تمام مشکل من اینه که این بچه در زمانی که دبیرستان بود دعوا زیاد میکرد، ولی همه رو مینداخت تقصیر اونای دیگه و منو میخواستم و من میرفتم کمکش میکردم، خواهش میکردم، همه چی تموم میشد. تا رفت های سکول بدتر از اون، منتها همیشه خودشو میخواد بیشتر از اونی که حرف نشون بده و دعوا را میافتاد و من میرفتم. بالاخره تو های سکول هم درست کردم تا رفت دانشگاه و اینا رو به صورت خلاصه برات میرسونم. نهایتا دانشگاه همین امسال که رفت اسکالرشیپ هم گرفته بود، پوینتش خیلی بالا بود، امتیاز بالایی داشت و همون روزهای اول یه دختر آندرد 18 رو برداشت و نهایتا پلیس ایالتی که من هستم ایشون رو گرفتن و دستم زدن بردن توی بازداشتگاه و شبونه به من خبر دادن و من رفتم باز به خاطر اینکه اینجا من پارتی بازی کردم، اینو آوردم بیرون و در نهایت الان
اون دختر رضایتی به رابطه داشت البته اندر ایج بود.
دختر رضایتی مدار قانون ایالت
نه متوجه هستم نه کاری بیشتر بلده. ایالت امریکا چینه. خب میفرمون.
بله اون مرتب خودش فراریه و خونه پسرهای مختلف بوده تا اینو پیدا کرد، چون خوب خرج میکرد. $3,000 که توی حساب پس اندازش بود رسید به $1,000. بهترین ساندویجا، بهترین غذاها، رستوران ها و شب هم یواشکی میبرد دانشگاه و گرفتنش. نهایتا تو خوابگاه خودش و نهایتا من رفتم نجاتش دادم و نذاشتم که کارهای بعدی تو بکران باشه و بردنش البته دادگاه و اونجا ما کمک کردیم و ازش خواستن که با این دختر به کل تماس نگیره. گفت نمیگیرم که من میدونم مخفیانه میگیره، چون به هر حال بچه‌هایی که با اون کار میکنن تحقیق کردن دیدن. باز ما دیدیم این هر حرفی رو که میخواد با من بزنه ایشون با گریه میزنه. یعنی الان یک ساله که ایشون اگر یه بگه ماسک سیاست، من اگر بگم سفیده گریه میکنه، قهر میکنه. چند دفعه با من درگیر شده، ضمن اینکه بنده سنم زیاده ولی خب چون ورزشکار هستم جوون موندم، بالای 70 من 70 سالمه ولی زیاد اینطوری نشون نمیده. نهایتاً ایشون با من درگیر شده، زد و خورد کردیم تا من دروغکی تلفنی رو برداشتم، زنگ زدم به پلیس بیاد و این فرار کرده و تا بعد رفته بیرون. و نهایتاً همیشه ما به خاطر اینکه خانومم برحال علاقهش نسبت به این بچه بچه اول، ضمن اینکه من و خانومم هم با هم اختلاف سن داریم ولی هم منشی هم بوده در این، هم با هم دیگه فرار کردیم، با هم داریم زندگی میکنیم. مشکل الان ما جز ناراحتی این بچه هست، خودمون دوتا هیچ مشکلی نداریم، دوتا دوست. و الان هم ایشون دانشگاه که تموم شده من مزیکش یه هتل دیگه یکی مال بچه هایی که از مربوط به دانشگاه نیست ولی دانشگاهی ها رو فقط را میده اونجا براش جا گرفتم، زندگی میکنه میاد. یا با خبر شدیم که تاتو کوبیده. از دید من تو قلب خودم من همچین چیزی رو از بچگی نتونستم بپذیرم. میدونید
نفهمیدم چی نفهمیدم خالکوبی کرده چون نفهمیدم چی.
بله یه عکس رو بازوش یه دونه عکس کشیده میگه که این شما هستید، زیرشم اسم مادرش نوشته، دوستی نشم، همه این کارا رو میکنه. بعد میاد میگه سورپرایز دارم. وقتی که نشون میده من از دید خودم، حالا اشتباه ممکنه باشه، آب میشم. شما اینا رو بعد میدونیم زمین که تو آمریکا تو اون جایی که من الان دارم زندگی میکنم اگر یه ساعت بعد رو بگیرم، وقتی میخوام عکسش بگیرن همون ساعت اول، وقتی ببینن جایش خال داره اونو هم میگیرن، این میره تو بکراندش. من به این دلیل به همیشه بهش گفتم نه، مشکل من اینه که این با گریه همه چی رو میخواد. دیروز به من خبر داده که با زدم عصبانی شدم، کامپیوتر لپتاپمو شکوندم، نفع اول نیست نفع سوم، زدم زمین. کجا تو خواب تو هتلی که مال مثل دانشگاه داره زندگی بکنی؟ من مجبور شدم بگم اشکالی نداره. به خانمم گفتم هرچی گفت یا کم یواشتر باشید، این چون به هر حال عصبیه. میخواستم اینم شما راهنماییتون چیه؟
بله ببینید من چند تا سوال دارم، وقت کمی ساری بذار چند سال. اولا که حاملگی خانم مشکل بود یا راحت بود؟
نه راحت بود اولی رو.
اوکی. بعد تولد فرزندتون پسرتون راحت صورت گرفت یا نه؟
بله بله بله.
به من بفرمایید یک سال اول از نظر خواب و غذا و تغذیه و گریه و اینا چگونه بود؟
خوب ما در بدترین شرایط سر کوه در ترکیه زندگی می‌کردیم با مسلمانای اونجا، چون می‌خواستن که در ترکیه منم بگیرن.
خب بیاد وارد اون بحثا نشیم چون وقت اون کم، فقط به من حال فرزندتون.
ما اونجا زندگی می‌کردیم، ایشون راحت بود.
نه فراهم بودش مهم نیست برای من. ببینید بعضی از بچه‌ها هستن که مشکل خوابیدن دارن، مهم نیست که تو بهترین جا راحت بود، مشکل غذا هم نداشت، یعنی دل درد رو گرفت. اون وقت به من بگید از کی تفاوتش رو با بچه‌های دیگه متوجه شدید که یه
زمانی که 6 کلاس اول ابتداییش که ما میگیم در اینجا تموم شد، چون مادرش هم به اصطلاح تو مدرسه هست کار میکنه معلمه، از همون بچگی این 6 سال اول با مادرش بود تو مدرسه، بعد رفت برای است کلاس بعدی به اصطلاح دبیرستان که دیگه مادرش نیست، جای دیگه است، مادرش هم مدرسه.
نه متوجه. تو دبستان مشکلی با معلمین و بچه‌ها نداشت؟
یکم
یه کمی داشت. اوکی به من بفرمایید. متوجهم. نه متوجهم. شما فقط سوالای من جواب چون وقتم کرد. به من بفرمایید که سابقه افسردگی، وسواس، استراب و حالت‌های یه مقدار وراجی و نه تو خانواده چی داشتید؟ خانواده پدری و مادری؟
خانواده من عصبی هستم.
دیگه غیر از شما تو خانواده پدری و مادری چه چیزی رو دارید؟
پدر مادری من نه، پدر مادری خانومم نه، خانومم هم نه.
آیا نه آخه مثلا اعضای خانواده پسر عمو دختر خاله ببینید
هیچ کس ما نداریم.
نه آخه ببینید نه ببینید بذارید من به شما بگم، شما علائمی که من نشون میدید فرزند شما بد اخلاق نیست، بد رفتار نیست، فرزند شما احتمالاً افسردگی داره ولی ممکنه شیدایی سرخوشی هم داشته باشه، یعنی منیک دیپرشن بایپولاره، یعنی یک کس دو قطبیه، یعنی تشخیص احتیاج داره. ببینید رفتاری که شما دارید به من میگید ابدا اینا رفتارهای مربوط به یک بچه که بد رفتاری میکنه یا بد آموزی داره نیست، اینا نشون دهنده یک کسی است که در درون تغییرات بسیار شدیدی میکنه، یه مقدار در ارزیابی واقعیات بیرونی به دلیل احساسات درونی خودش اشتباه میکنه و در نتیجه دردسر گرفتاری درست بکنه. ببینید انتظار و توقعش بسیار زیاده، به زودی خشمگین میشه، خشمشو به صورت عصبانیت در میره، بعدن پشیمون میشه، بعدن یه مدتی غمگین میشه.
قربونت برم، درسته.
حالا به همین جهت است که من فکر میکنم شما احتیاج دارید هر جا که هستی، چون مشکلی هم برای زبان نداره، با یه روانشناس ببری تش و یه ارزیابی روانی میخواید، یه سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن میخواد. به نظر من فرزند شما دو تا احتمال اشکال داره، یکی مسئله منیک دیپرشنشه، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی، البته یه زمینه برای خشم و عصبانیت داره، و دوم میتونه اختلال شخصیتی مثلا نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر باشه، یعنی شخصیت خودشیفته ای باشه که معتقد دنیا باید به میل من باشه بر اساس خواست و درخواست من. ولی خوشبختانه اینا قابل حل. ببینید به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید، نه به عنوان یه بچه بد. چون مهم نگاهتونه که عوض کنید.
من در مقابلش چیکار بکنم؟
شما هیچی، شما باید برید دکتر. دکتری که به شما ممکنه بگه فرض کنید این موانع و محدودیت ها رو، حالا عرض بکنم، موانع و محدودیت ها رو براش به وجود برید و یا این فرصت ها و امکانات بهش بدید. شما چاره ای ندارید جز اینکه دو تا کار رو باید بکنید. کار اول این است که شما و همسرتون میرید پلو دکتر، تمام گزارش لازم رو توی وقتی یکی دو ساعته به اون میدید. مثل من چون یه عالمه پرسش دارم که الان وقتش نیست. دوم باید راضی کنید فرزندتونه، یعنی مشروط کنید خیلی چیزایی که براش مهم هست یا بهش فرصتایی بدید که اون دکتر یکی دو ساعتی ببینه که یه ارزیابی ازش بکنه. البته این کار رو حتی میتونید ترتیبش رو بدید که به صورت یه ضرورت مربوط به دانشگاهش یا به خاطر پرونده های قانونیش داشته باشه که مجبور باشه بیاد، یعنی میتونید کمک بگیرید که اینو به اون صورت در بیارید که تو باید یه همچی گزارشی رو بگیری. و اگر یه روز فقط یک تا دو ساعت پسرتون با یه نفر صحبت کنه، تقریبا با یه قطعیتی میشه فهمید که مشکلش و بیماریش چه هست و اون وقتی که میشه بهش کمک کرد. ولی باید بدونید که اصلا مثل اینجوری نگاه کنید که بچه بد اخلاقی نیست، یه بیماری قلبی یا کلیوی گرفته. پس من شما به عنوان پدر دیگه وظیفمون این نیست که بخوایم بگیم درست و غلط چیه و خوب و بد کدامه، بلکه الان مسئولیت یاری معالجه شه. شما به عنوان بیمار بهش نگاه کنید، شما نگاه کنید و همسرتون، و برید به دنبال معالجش. و این تنها راهش اینه که شما اطلاعات لازم رو بدید و او رو وادار کنید بره. برای اون کارم میشه ترتیبی داد، هم میشه از طریق تشویقش، هم از طریق محروم کردنش، هم از طریق اینکه حالا که یه امکاناتی دارید به عنوان پرونده‌ای که داشته یا چیزی که داشته مجبور یکی دو ساعتی با این روانشناس یا این روانپزشک صحبتی بکنی که گزارشی تهیه بشه برای فرض کنید پاک کردن پرونده، از اون استفاده کنید خودتونم. یعنی اون کارو اگر بکنید شما بعد از اون میتونید ببینید که با کی طرفید و چه باید کرد، و اون وقت است که میتونن به شما و همسرتون بگن یا حتی به دختر کوچکتون که چگونه برخوردی بکنید که هم شما اذیت نشید هم او. ولی احتمالاً از حالا بهتون بگم احتیاج به دارو داره و بدون دارو این اوضاع رو نمیشه کنترل کرد، برای که به نظر من اونجاست. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، امیدوارم مطلب تون حل کنه.
ممنونم.
سلام شنگان عجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اولین دارو